أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وأفوض أمري إلى الله إن الله بصير بالعباد. ای دهنده عقل ها فریاد رس تا نخواهی تو نخواهد هیچ کس، هم طلب از توست و هم آن نیکویی ما که ایم، اول تویی آخر تویی، هم بگو تو هم تو بشنو هم تو باش. ما همه لاشیم با چندین تلاش، از خدا بگمار ای خدا بگمار قومی روحمند. تازه صندوق بدن من واخرند، خلق را از بند صندوق فسون کی خرد، جز انبیا و مرسلون. ای کمینه بخششت ملک جهان، من چه گویم چون تو میدانی نهان. ای همیشه حاجت ما را پناه، بال دیگر ما غلط کردیم راه. یا رها کن تا نیایم در کلام، سلام علیکم. یا بده دستور تا گویم تمام، ورنه این خواهی نه آن فرمان تو راست. کس چه داند مر تو را مقصد کجاست؟ سر بلندم من، دو چشم من بلند، بینش عالی امان است از گزند. از سر کوه من ببینم پای کوه، هر گو همراه را من توه توه. همچنان که دید آن صدر اجل، پیش کار خیش تا روز اجل. آن چه خواهد بود بعد 20 سال، داندن در حال آن نیکو خصال. حال خود تنها ندید آن متقی، بلکه حال مغربی و مشرقی. نور در جان و دلش سازد سکن، بهر چه سازد پیه حب الوطن. همچو یوسف کو بدید اول به خواب، که سجودش کرد ماه و آفتاب. از پس 10 سال بلکه بیشتر، آنچه یوسف دیده بود برکرد سر. نیست آن ینظر به نور الله گزاف، نور ربانی بود گردون شکاف. آنکه او از پرده تقلید جست، او به نور حق ببیند آنچه هست. نور پاکش بی دلیل و بی بیان، پوست بشکافت در آید در میان. پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره، سلام علیه. او چه داند چیز اندر قوسره، ای بسا زر سیه کرده به دود. تا رهد از دست هر دزدی حسود، ای بسا مس زرندوده به زر. تا فروشد آن به عقل مختصر، ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. سلام عرض میکنم خدمت دوستان گرامی و عرض خیر مقدم و تشکر از حضورتون در این محفل مولانایی. و خدای رحمان رو فرا میخوانیم که رضای خودش رو رزق ما قرار بده. این ابیاتی رو که مقدمتاً خوانده شد و ادامه هم داره، و امروز بپردازیم به شرح این ابیات ناب و ارزشمند از بخشای یا از دفاتر گوناگون مثنوی. شاید قبلا اشاره کرده باشیم و این تتمه چند بیتش، حداقل تتمه اون بحث گذشته است. اگر یادتون باشه گفتیم یه گفتگوی بین قاطر و شتر برقرار شد، و قاطر گفت که به شتر گفت چجوریست که من در وقتی که راه میرم مرتب زمین میخورم، یا سردست میشم، یا سرم میفته پایین، مثل انسانی که ریگی زیر پاش در میره یه دفعه سرش میفته پایین، یا میخواد بخوره زمین، حالت خوردن زمین پیدا میکنه. این حالت رو گفت قاطر نفسه، و شتر اینجا نماد نفس متعالی الهیست. بنابراین دوتا دارن با هم گفتگو میکنن. یعنی باز میبینید که در درون یک انسان یک گفتگویی داره شکل میگیره بین نفس اماره او و بین من الهی او، یا من حیوانی و من مادی او و من الهی او. اون من مادی یا من حیوانی که حالا به قاطر تشبیه شده میگوید که چرا من دائم وقتی که راه میرم یه حالت زمین خوردن به من دست میده و گویی میخوام بیفتم و بخورم زمین. و تو به شطور، تو وقتی که راه میری یه چنین حالتی رو نداره یا خیلی نادر اتفاق میافته برات. و این گفتگو ادامه داره که حالا فقط خلاصه داستان رو عرض کردم که در دریافت معانی این ابیات دقت بیشتری بفرمایید. سر بلندم من، دو چشم من بلند. شطور داره جواب میده، گفت که من هم گردنم دراز، سرم بلنده و هم بینش عالی، امان است از گزند. سر بلندم من، دو چشم من بلند، بینش عالی، امان است از گزند. میگه انسان متعالی، انسان روشیافته، انسانی که از درون توسعه پیدا کرده، از درون عنایت داشته باشید، از درون توسعه پیدا کرده است، یک حالت فوق‌العاده‌ای پیدا میکنه که بینش عالی، یعنی از منظر بالا به پدیده ها و پیرامون خودش و هستی نگاه میکنه. بینش عالی، امان است از گزند. و کسانی که صاحب بینش عالی باشند، از بلندی بنگرند، از بلندی نگاه کنند، اینها از گزند و آسیب زمین خوردن و انحراف و گمراهی مسئول میمانند. زمین خوردن، سلام علیکم، نماد گمراهی است، نماد افتادن در تاریکی است، نماد افتخیز در زندگی است. رنجها، در چاله چوله ها افتادن، بینش درست نداشتن، تصمیمات غلط گرفتن، مسیر غلط رفتن، اینها همه مشمول همین بینش غیر عالی است، بینش دانی است. دانی یعنی پایین، بینش دانی، بینش دانی یک همچین وضعیتی داره. میگوید که سربلندم من. سربلند به دو تا معناست، یکی این که ارتفاع دارم، مرتفع هم از بالا نگاه میکنم، که انسانی که بینش عمیق پیدا کنه در واقع نسبت به همه پدیده ها از بالا نگاه میکنه. از بالا که نگاه میکنه چه اتفاق میفته؟ نه از بالای بلندی، از افق دیدش وسیع میشه و بعد پدیده رو کامل میبینه. همه چیز رو از بالا وقتی که شما نگاه کنید، مشرف باشید روی پدیده‌ای، درخت گل نگاه کنید یا هر چیز دیگری رو که شما از بالا بهش مشرف باشید، کاملتر از کسی می‌بینید که از زاویه دیدش از پایینه. و خیلی تفاوت میکنه. وقتی که انسان دارای آگاهی‌های درونی میشه و روحش بلند میشه، جانش توسعه پیدا میکنه، یک چنین وضعیتی داره. هیچ هم مشمول دانش اکتسابی هم نیست. البته دانش اکتسابی کمک میکنه به دریافت این معانی بلند، کما اینکه به مولانا کمک کرد، اما جنسش با هم دیگه تفاوت میکنه. نیازی هم به فرمول خاصی نداره، شما میفهمید، خود به خود دریافت میکنید، آگاهی بهتون دست میده، حال خاصی نسبت به پدیده ها پیدا میکنید و میتونید یه معرفت و شناخت خوبی نسبت به موجودات داشته باشید. سربلندم من، این یه معنا. یه معنای دیگری این که سربلندم، اصلا مفتخرم، خیلی جایگاه بلندی پیدا کردم، اعتباری پیش خودم پیدا کردم، نه حالا پیش دیگران، و فخر وروشی هم باز توش نیست. سربلندم من، دو چشم من بلند. باز دو چشم من بلندم، باز دوباره معنا داره. خب شطور ارتفاع گردنش بالاست، چشمانش از افق بالا مینگره به پدیده های پیش روی خودش. یک معناش پس اینه، دو چشم من بلند هم یعنی چشم من بلند نگر است، ژرف‌اندیشم، خوب میفهمم، عمق پدیده ها رو میبینم. و حالا به معنای چشم باطنی هم هست اینجا دیگه. سربلندم من، دو چشم من بلند، بینش عالی، امان است از گزند. این هم به عنوان قانون، این مسئله دوم رو مولانا مطرح میکنه. میگه هر کسی که دارای بینش بلندی باشه، از ارتفاع بالا به پدیده ها نگاه کنه، اون از گزند و آسیب هایی که در مسیر هست مسون میماند. مثل قاطر دائم به زمین نمیخوره و در چاله چوله نمیفته. بعد ادامه میده شطور، میگه از سر کوه من ببینم پای کوه. میبینید از بالای بلندی که من نگاه میکنم دامنه رو خوب میبینم. شما از دامنه نگاه میکنید، بنابراین فقط دامنه رو میبینید، بقیه دامنه تا قله رو دیگه نمیبینید و اشراف پیدا نمیکنید. از سر کوه من ببینم پای کوه، هر گو همراه را من توه تو. سلام علیکم. گو یعنی گودال، چاله چوله هایی که تو مسیر راهه، هر گو و هموار جای صاف رو و جای ناصاف رو و ناهموار رو که با چاله چوله ها و فراز و فرود ها و دره ها و ارتفاع ها همراه هست، اونها رو میبینم. و توه توه، اینش خیلی جالبه، توه توه یعنی لایه لایه، یعنی حتی به ظاهرش هم نگاه نمی کنم، من باطن مسیر و راه رو میبینم. این انسان متعالیست، این نماد من الهی انسان است. اگر این جایگاه رو انسان در درون خودش بتونه فراهم بکنه و کسب بکنه، واقعا یک چنین آگاهی، خودآگاهی، یک چنین شعوری، یک چنین معرفتی پیدا میکنه و میتواند راه رو از چاه تشخیص بده و مسیر درست رو انتخاب کنه. از سر کوه من ببینم پای کوه، هر گو و همراه را من توه تو، همچنان که دید آن صدر اجل، پیش کار خیش تا روز اجل. و بعد هم یه مثال میزنه، میگه همینطور که اون صدر اجل و اون مقام بلند انسانی که حالا اشاره به اولیا و انبیا داره اما صراحت نداره، به جان شیفته و جانی که کمال و رشد پیدا کرده رو حالا مقام صدر اجل بهش داده. صدر اجل یعنی مقام متقی، یعنی انسانی که خیلی انسان با تقوایی است و متقی گفته می شود و به تعبیر دیگری مقام بلندی در عالم معنا پیدا کرده است. سلام علیکم. این همچین توانایی رو پیدا کرده، همچنان که دید آن صدر اجل، اون بالا نشین، صدر یعنی بالا دیگه، اون بالا نشین پیش کار خیش تا روز اجل. این یه نکته خیلی مهمی است که در زندگی به کار ما زیاد میاد و خواهش میکنم بهش توجه کنید. میگه هر کاری رو که میخواید انجام کنید، انجام بدید، پایانش رو ببینید. همینجوری با هوس و احساسات و عواطف و ذهنیات و اوهام و ببین اینا که کلماتی که به کار میبرم، هر کدومش یه جایی داره که کار ما رو خراب میکنه. به واسطه اینها راه نیفتید. وقتی که میخواهید کاری رو انجام بدید، کوچک یا بزرگ فرق نمیکنه، پایانش رو ببینید که عاقبت این کار چه خواهد شد. اگر عاقبت اون کار مطلوبیت پیش شما داره، اون موقع قابل قبوله و میتونید راه بیفتید. اما نه، اگر بیگدار به آب بزنید، به تعبیر عامیانه بیگدار به آب میزنید و میرید میفتید، غرق میشه انسان دیگه، چون اونجا ژرفای دریا رو نمیبینه و وارد میشه. اما اگر انسانی که میخواد وارد دریا بشه، ببیند عمق دریا رو، وسعت دریا رو، بعد ابزار لازم رو برای اینکه دریا رو طی بکنه و پیماید، حالا مثال دریا رو دارم عرض میکنم، اینا رو فراهم بکنه، عاقبت کار رو هم ببینه که نهایتاً به کجا میخواد بره، این ساحلی که میخواد برسه کجا هست، چه هدفی رو دنبال میکنه، این آدم کمتر آسیب میبینه. پیش کار خیش تا روز اجل، روز اجل یعنی پایان کار، که حالا اشاره به روز قیامته. مقصود این است که شما پایان کاری رو که میخواید انجام بدید ببینید قبل از اینکه شروع کنید. ببینید یه مهندس الان وقتی که میخواد ساختمون رو درست کنه، داره پایان کارش رو میبینه. کجا میبینه؟ روی نقشه هایی که کشیده. دقیقاً میدونه که این کجای زمین پیاده میشه، ارتفاعش چقدره، عرض و طولش چقدره، بعد حتی نماش چی میشه، شرایط ریز و درشتش در درون ساختمون، اتاق ها، همه اینها رو او داره کاملا میبینه. ولی رو کاغذ شما خط و خطوط بیشتر نمیبینید، ولی تو ذهن او همه رو دیده. تو ذهن او اصلا نقش بسته، حتی اون چینش مبلمانی که در داخل اون اتاق و سالن هست،
ماکتی که
هست. بله، این رو میگه شما در همه موارد رو که میخواید انجام بدید، پایان کار رو ببینید، کمتر دچار اشتباه و خطا میشید. همچنان که دید آن صدر اجل، پیش کار خیش تا روز اجل، آنچه خواهد بود بعد 20 سال، داندن در حال آن نیکوی خصال. میبینی این ساختمون 20 سال طول میکشه ساخته بشه. یه برج مثلا 120 متری ارتفاع رو شما در نظر بگیرید، مثلا این برج هایی که حالا در کشورهای اطراف ما داره درست میشه، 150 متر، 200 متر، 250 متر ارتفاع برج، 10 سال، 15 سال، 20 سال طول میکشه. ولی اونی که شروع کرده میدونه که 20 سال بعد این چه خواهد شد. و خیلی های دیگه نمیدونه. یعنی بقیه مردم که پایان عاقبت اندیشی ندارن یا بهشون مربوط نیست و بهش فکر نمیکنن، اونا اصلا نمیدونن چی خواهد شد. 5 طبقه است، 10 طبقه است، 100 طبقه است، چقدره. اما اون میدونه، اون که پایان اندیشی کرده و کار رو برنامه‌ریزی و طراحی کرده، او دقیقا میداند که 20 سال بعد چه اتفاقی خواهد افتاد. در عالم معنا هم همینطوره. آن چه خواهد بود بعد 20 سال، میگه انسان الهی که صاحب کمالات باطنی و درونی بشود، پدیده ها رو از همه الان 20 سال بعدشون رو میدونه. حالا 20 سال هم مثاله، مثال 20، عدد 20 رو شما خیلی جدی نگیرید، یعنی خیلی زمان طولانی. آنچه خواهد بود بعد 20 سال داندن در حال همین الان. آن نیکو خصال، ببینید اشاره به انسان‌های معنوی است. نیکو خصال یعنی انسان‌های خوش اخلاق، انسان‌هایی که واجد اخلاق الهی شدن. حال خود تنها ندیدان متقی، و اینم مهمه، بلکه حال مغربی و مشرقی. میگه حالا این همینطور نیست که خودش فقط گلیم خودش رو عذاب بکشه، فقط حال خودش رو ببینه، نه، حال همه رو ببینه، حال همه از مغربی و مشرقی، یعنی کل ساکنین این خطه عالم رو او میتواند حالشون رو دریابد. و همینطور هم هست، نمونه های فراوانی در تاریخ بوده، همین الان هم در عصر ما هست، کسانی که میبینند فقط ظاهر شما رو میبینند و در میابند شاکله فکری و اندرونی شما، مشکلات شما، حتی بیماری های شما میتونه ظاهر با یه نگاه. من اینا رو دیدم که خودم دارم عرض میکنم، و دیدم که مثلا در مورد خود من یه دفعه تمنو دید، گفت شما فلان مشکل داری، دیدم راست میگه، این اصلا قبلا هیچ اطلاعی راجع من نداشت، اصلا ندیده بود، بار اول بود منو میدید، هیچ سوالی هم از من نکرد که بگم یه سری اطلاعات از من گرفته بعد به خودم برگرد. این فالگیرا این کارو میکنن، اینا قوازیشون معلومه، اول اطلاعات از شما میگیرن، بچه کجای مادر کیه، پدر کیه، چند سالشون، کوچک مردن زندن، اطلاعاتو میگیره، ما هم متوجه نمیشیم، بعدا همینا رو به ما با یه شکل دیگری تحویل میده، ما میگیم عجب با فالگیر ماهر و واردیست، ولی اون نه، این شیوه رو هم نداشت.
استاد ببخشید، تو موقع دارن شمال و جنوب تعریفی نداشت، نه جهان به دو جهت مغرب و مشرق تقسیم میشد،
اشاره به
میتابه جایی که آفتاب غروب میکنه،
بله دیگه، در واقع اینجا هم چون عالم معنا هست دقیقا همین رو میخواد بگه، میگه تا ظلمات و در نور. اشاره هم به قرآن، ببینید قرآن هم میگه که لا شرقیه تون ولا غربیه، از اونجا گرفته مولانا. و در عالم معنا مقصود روشنایی و تاریکی. حال خود تنها ندید آن متقی، بلکه حال مغربی و مشرقی، نور در جان و دلش سازد سکن. چطور میشه که این اتفاق میفته؟ میبینه مولانا توضیح میده، میگه نور در درون جان او و دل او سکنا پیدا میکنه، خانه میگیره و اونجا مستقر میشه. وقتی که نور مستقر شد، اون وقت شما چیکار میکنید؟ تو نور همه چی رو میبینید دیگه، تو روشنایی. خیلی نکته ظریفیه، نور در جان و دلش سازد سکن. بهره چه؟ بهره چه سازد؟ سوال میکنه، بهره چه این کارو میکنه؟ نور بهره چه اونجا ساکن میشه و به مدد انسان میاد؟ بهره چه سازد؟ پی حب الوطن. این خیلی مسئله مهمیه، این حب الوطنی که پیامبر در روایت آمده و استفاده سو همگاهی ازش میشه، مقصود پیامبر اگر هم وطن ظاهری بوده، اما جهتگیری کلی سخن پیامبر وطن باطنی است. حب الوطن نصف الایمان. این به معنای دوست داشتن مثلا من ایران ایرانی نیست، گرچه وطن دوستی هم یک ارزشیه برای انسان ها. حالا فرض کنید اگر یه روزی، فرضی که محالم نیست، اتفاق افتاد، جهان وطنی شدیم همه، ها، فرض کنید یک امام زمان ظهور کرد بر اساس اعتقادات شیعه و پادشاه جهان شد، دیگه که کشوری وجود نداره که من بگم وطن من کجاست، که من شدم جهان وطنی. پس همینجا هم میتونیم بفهمیم که روی کرده سخن این پیامبر، مقصود اون وطن اصلی است، یعنی کجا؟ اونجایی که ما رو تبعید کردن. ما یه جایی بودیم اومدیم، بارها هم راجبش صحبت کردیم، گفتیم ما از بهشت برین، از پیش خداوند، به خاطر خطایی که اونجا انجام شد، ما رو بیرون کردن از وطن خودمون. ما در واقع تبعیدی، به قول یکی از نویسندگان که کتابی یادم 40 سال پیش دیده بودم، انسان تبعیدی زمین، و به تعبیر خود تورات و انجیل و قرآن و اینها هم، انسان موجودی است که به غربت پرتاب شده، غریبه در این عالم. یعنی مثل مسافری است که رفته یه جایی دائم میخواد برگرده به وطنش، یه کاری باید انجام بده و سریع برگرده به وطن. مثل انسانی است که مسافر توی کاروانسرا نباید توقف کنه. و این مراحل گوناگونی که ما داریم طی میکنیم که حالا از نطفه بگیرید بیای توی رحم مادر، تو این رحمی که الان هستیم که این دنیا باشه، رحمهای بعدی که در پیش داریم، اینا همه چیه؟ کاروانسراهاست. از نظر عرفا کاروانسرا محل چیه؟ توقف موقته. کسی تو کاروانسرا منزل نمیکنه، اونجا خونه خودش تلقی نمیکنه، بلکه میداند عبوریست، یه دو شبی، یه هفته، دو روزی، حالا هر چقدر در این کاروانسرا معطل میشه. برای چی؟ برای استراحت، برای اندوختن نیرو و قوا و بعد حرکت کردن. برای چی وای میسن تو کاروانسرا؟ که هم مرکبشون نیرو بگیره، قوت بگیره، آب علفی بخوره و هم خودشون استراحتی کنن، خوابی بکنن، غذایی بخورن، یه انرژی بگیرن، بعد دوباره راه بیفتن و غیر راه رو برن. این جهان برای ما جهانی به مسابه کاروانسراست و هر کس که بخواهد تلقی دیگری از این جهان داشته باشه و خودش رو مقیم بداند اینجا، دائمی تصور بکنه، خب معلومه که جهتگیریش، نوع برداشتش، نوع نگاهش به زندگی عوض میشه دیگه. که حالا یه دیم اینطوری نگاه میکنم، میگم خب همینه دیگه، تمام میشه، باید از مرگم دیگه چیزی نیست. اما وقتی که ما این رو گذرا ببینیم و به صورت کاروانسرا و ببینیم کاروانسراهای زیادی رو ما پشت سر گذاشتیم که خیلی هاشون نمیشناسیم و در آینده هم کاروانسراهای زیاد دیگری در پیش داریم، اینطور نیست که بعدم بعد از مرگ همه چی تمام بشه، مراحل گوناگون دیگری باید طی بشه تا الیه راجعون اتفاق بیفته. لذا میگه اونها برای این نور در درونشون ساکن میشه که بتونن این مسیر حب الوطن رو طی بکنن، تو تاریکی نمون و پاشون به سنگ و چوب و گودالی و اینها گیر نکنه، بخورن زمین تو راه، که حالا اشاره به اون قاطر داره دیگه. نور در جان و دلش سازد سکن، بهر چه سازد؟ پی حب الوطن. برای اینکه یه حب الوطن در درون ما هست، اینکه شما احساس غربت میکنید در تمام زندگی، در بهترین حالات هم باز پر نمیشید و سیر و شارژ نمیشید، و اگر یک حالات موقتی هم به ما دست بده که فکر کنیم تمام شد و خیلی دیگه ما در اوج شادی و انبساط درونی هستیم، میبینیم که زود گذره و دوباره ما برمیگردیم به همون شرایط قبلی. که اون چیه؟ نشون میده که ما دچار فراقیم، ما غریبیم اینجا. خب احساس دنبال وطن میگردیم، این وطن مألوف گم شده ما اونجاست، پیش اوست که باید برگردیم به اونجا. اون موقع احساس امنیت میکنیم، احساس آرامش میکنیم، احساس خیشی میکنیم، احساس میکنیم که ما به دقیقا مثل همین کسانی که میرن کشورهای دیگه و همیشه دغدغه حب الوطن داره، همین وطن مادی هم همین الان. حالا نسبت این رو شما ببینید، نسبت بی نهایت ببینید، یه طرف 20 سال رفته در یک کشور دیگه زندگی میکنه، میگه دائم دلم میخواد برگردم، خیلی دلم میخواد ایران رو ببینم. تو این فیلم ها و این مناظرات هم میبینید دیگه، این مقصود همونه.
مرگ
عالیه، بله، اگر انسان با مرگ آشتی کنه که هیچ دیگه دغدغه نداره تو زندگی، چون همه اینا به مرگ اون تهی میشه، همه از دست دادن ها نهایتا به یک دست از دست دادن مهمی در این عالم روح منتهی میشه که از دست دادن تن منه دیگه. من همه این چیزایی رو که از دست میدن برای تنمه، درسته که ناراحت میشم، پولم کم میشه ناراحت میشم، ماشینم خراب میشه ناراحت میشم، خونم فلان میشه ناراحت میشم، دردمندی پیدا میکنم ناراحت، اینا همه مال تنه، اینا همه گرفتن هاست. خب یکی یکی مولانا میگه این آدرس غم ها و درد ها نشون میده، میخواد به شما بگه که بابا اینا فانیه، ببین اینا دل نمندید، اگه دل بندید اذیت میشه. اینا رو میگیره، آخر سر هم کلشو میگیره، کل تن رو یه جا میگیره. اینها میگه اگه کسانی که از اینها درس بگیرن، مولانا در یه جای خوندیم اگه یادتون باشه، میگه اینا آدرسه و اینا پیغمبران خداوندن، دردها و رنجها و کاستیها و از دست دادنها و غمها، اینها میگه پیامبران خداوند هستند که به شما دارن ندا رو میدن که ببینید اینایی که شما دل بستید بهش فانیست، نابود شدنی است، خودتون گیر اینا نندازید. چرا؟ اون موقع آخر سر که قرار کلش رو اجازه دست بدید، اون موقع دیگه خیلی بهتون سخت می‌گذره. اما اگر نه، با دید دیگری، با زاویه بینش روشنی به مرگ نگاه کنیم، می‌بینیم مرگ هم نوعی از دست دادن است که ارتقا درش هست. ارتقایش هم این است که انسان خالص‌تر میشه، روح میشه، جان میشه و عالمش اصلا عوض میشه. حالا از اینها بگذریم، میگه همچون یوسف. بعد مثال میزنه مولانا که همچون یوسف کو بدید اول به خواب، کو سجودش کرد که سجودش کرد ماه و آفتاب. دقیقا میگه مثل انسانهای الهی، انسانهایی که من درونیشون، من الهیشون توسعه پیدا کرده، که این مشمول همه شما عزیزان هم میتونه باشه. سلام علیکم. اختصاص به افراد خاصی نداره. میگه یوسف این رو در خواب دید، این روشنه، این بینش رو. خب ببینید گاهی در خواب آدم میبینه، رویاهای صادقه عرض کردیم قبلا صحبت کرد، در خواب میبینه پدیده هایی رو که عیناً اتفاق میفته بعدن، ممکنه فرداش، ممکنه 20 سال دیگه. مولانا اینجا مثال 20 سال رو زد، در مورد یوسف داره مستاق میاره. میگه همچو یوسف کو بدید اول به خواب، یعنی رویای صادقه دید یوسف که سجودش کرد ماه و آفتاب. خب این در قرآن آمده دیگه، یوسف خواب دید که ماه و عرض کنم که ستارگان یا ماه و خورشید دارن او رو سجده میکنن، خیلی احترام میکنن و تعظیم میکنن، که آمد و میدانید داستان رو به بعد از بیداری به پدرش حضرت یعقوب گفت و حضرت یعقوب گفت این رو پنهان کن، این خوابت رو به کسی نگو، برای اینکه ایجاد حسادت میکنه. و اتفاقا همین هم شد، این خواب لو رفت. خواب لو رفت، میگن خوابهای خیلی مقدسی رو که شما میبینید و رویای صادق هم هست با مشخصاتی که قبلا گفتیم، سعی کنید به غیر اهلش بیان نکن. خب این به پدرش گفت، پدرش اهل بود، اما حالا در روایات تاریخی آمده که یه خواهری داشت در پشت پرده، خونه های قدیم با پرده از هم جدا می شد دیگه، این اونجا بود و شنید این رو که این خواب رو داره برای پدرش تعریف میکنه، و بعد رفت به برادراش رو گفت که آره یوسف داشت همچین چیزی رو به پدر میگفت، و پدرم گفت این رو کتمان کن و به کسی نگو که نسبت به تو حسادت خواهند کرد. و دیدیم که همین اتفاق هم افتاد، دقیقاً برادرها با شنیدن این خواب فهمیدن، اونا فهمیدن، بالاخره پیغمبرزاده بودن، فهمیدن که جایگاه بلندی در انتظار یوسف هست، هم پیش پدر تقرب داره و خیلی محبوبه، و هم این خواب نشون میده که آینده خیلی خوبی داره. از همونجا شروع شد حسادت، و چیکارش کنیم اینو ببریم بندازیمش تو چاه، که بردن همین کار کرد.
باید بگیم یا اهل
بیت، نه به اهلش ایراد نداره، من عرض کردم یوسف هم به اهلش گفت. حالا اگه شد که احتمال میدید که همچین چیزی بشه که نباید گفت، بعد اهلش هم اونه که بتونه برای شما یه راه کاری نشون بده دیگه. حالا اهلش هم مثلا فرض کنیم من از مادرم که نزدیکتر ندارم که، ولی اگر نتونه این جهت گیری رو تشخیص بده، کمکی به من نتونه بکنه، گفتنش چه معنی داره؟ همچو یوسف کوبه دید اول به خواب، که سجودش کرد ماه و آفتاب. از پس 10 سال بلکه بیشتر، این سجده‌ای که ماه و آفتاب کردن اقبالی بود که یوسف در چی؟ در سیمای ماه و خورشید ظاهر شد، یعنی نوره. میبینید صحبت از نوره، یعنی یه نوری در وجود یوسف قراره که ظهور بکنه و سکنا بگزینه، به قول بیت قبل، نور در جان و دلش سازد سکن. این سجود ماه و آفتاب نمادی بود که یوسف در آینده وجود نورانی پیدا خواهد. از پس 10 سال بلکه بیشتر، که حالا مولانا تاریخ دقیق هم بیان نکرده، ظاهرا مشخص هم نیست که بعد چند سال این حالت برای یوسف به وجود آمد. از پس 10 سال بلکه بیشتر، آنچه یوسف دیده بود برکت سر، اینان اتفاق افتاد. نیست آن ینظر به نور الله گزاف. خب بعد میگه که شما دوچار شک نشید، نبادا یه وقت این کار بکنید در درون خودتون بگید این حقایق وجود نداره. این هم مولانا حواسش هست، میدونه که مستمعینش ممکنه که در دلشون این سوال پیش بیاد، این انکار پیش بیاد که اگه میشه این خرافات چیه، داری سر هم میکنی میبافی و اینا. فوری تصحیح میکنه و تبیین میکنه و تاکید میکنه که نه، نبادا اشتباه کنی و تصور کنی چنین مسائلی حقیقت نداره. نیست آن ینظر به نور لک گزاف، نگاه کردن به نور خدا، یعنی زور به نور الله که در قرآن هم آمده، معنیش این است که شما با نور خدا میبینید دیگه، با نه نور چراغ و نور خورشید و نور ماه که اونم بود در زمان یوسف هم دیگه. بعد از اون یه حالتی در یوسف پیدا میشه که با نور حق میبیند، منتها با کدوم چشم دیگه؟ این چشم که با این نور باید ببینه، این چشم با نور حقیقت نمیتونه ببینه. چشم باطن ما که کور هست، معمولا آدمای مثل من اینا چشمشون باز میشه، با اون نور و مقبدیده ها رو میبینن. وقتی که با نور حق ببینی، حق میبینی، فرقش اینه، این حقیقت اون پدیده رو شما دیگه میبینی، اشتباه نمی کنی. لذا میگه بعد نیست آن ینظر به نور الله گزاف، این که قرآن گفته که شما با نور الهی میبینید، این گزاف و بیهوده نگفته، حرف بی حساب نزده، همینطوری یه چیزی رو نبافته. نور ربانی بود گردون شکاف، نور الهی اگر کسی دست پیدا کرد چنون قدرتی پیدا میکنه که میتواند گردون رو هم بشکافد. یعنی چی؟ یعنی به آسمان ها راه پیدا بکنه. آسمان ها عالم معنا رو، عالم های معنا رو میتونه راه پیدا کنه، حجاب ها رو بدرد. گردون شکاف یعنی تیرگی ها رو میتونه بشکافه و بینش پیدا کنه و جلو بره. آن که او از پرده تقلید جست، عزیزان این خیلی نکته مهمیه، ما عمدتا مقلدی رو هم که اینجا دارم عرض میکنم به معنای تقلید شرعی و فقهی نیست، که اون هم در درونش مستتره ها، نه اینکه نیست. اگر انسان بتونه خودش به یک درجه ای از آگاهی و دریافتهای علمی و دانش بیرونی حتی مثل فقه برسه که خودش تکلیف خودش رو بفهمه، که این که عالیه. شما هر رساله مراجع رو هم که باز کنید میبینید که اون مسئله اول دوم همینو گفته، گفته نه تقلید برای کسانی که توانایی کشف حقایق رو ندارن یا آگاهی نسبت به قوانین و احکام الهی نمیتونن پیدا کنن، باید بیان از ما تقلید کنن. چیز خاصی هم نیست. من میگم یه چیزی بگی فوق العاده ای از آسمان هم آمده، نه خیر. این تقلید در همه امور شما دارید، شما نونوا دارید تقلید میکنید، نون نمیتونید بپزید میرید از نونوا میخرید، میشه تقلید دیگه. شما پزشک تقلید میکنید، بلد نیست خودتون درمان کنید، میرید پیش پزشک. حالا این احکام فقهی هم همینطوره، میرید پیش اون کسی که این دانش رو داره. اما این راه بازه، اولویت هم این است که ما خودمون این کار رو بکنیم، یعنی من به درجه ای از درک و فهم و آگاهی برسم که خودم تکلیف خودم رو روشن کنم. اتفاقا فقها اینجا خیلی با بینش باز نگاه کردن قصه رو، میگه آقا شما یا باید مجتهد باشی، یا باید عمل به احتیاط کنی، یا باید مقلد باشی. ببینید اون آخریش تقلیده دیگه، اما یا برو بخون، برو یاد بگیر، دانشش رو کسب کن، برس به درجه اجتهاد، مادام مجتهد هم دیگه نیاز به تقلید نداره. اگر یک پزشک متخصص باشه، گل پیش یه پزشک متخصص نمیره که بگه من چمه، دردش رو میفهمه، منتها اون عمل باید بکنه، خودش که نمیتونه عمل کنه، مجبوره بره پیشون. اما اگر بلد باشه دیگه نیازی به تقلید نداره. نکته ظریف دیگری که این وسط هست که خوبه بدونید اینه که انسان برسه به عمل به احتیاط، یعنی ممکنه مجتهد نشه، مقلد هم نخواد باشه، اما بتونه تشخیص بده عمل به احتیاط بکنه. عمل به احتیاط یعنی اینکه شما ابعاد گوناگون یه فعل رو انجام بدی. مثلا فرض کنید اگه بخوام مثال بزنم، میگه رفتی یه جای قبله رو پیدا نمی‌کنی، نمیدونی قبله کجاست، میگه از چهار طرف یه عمل به احتیاط، هر چهار طرف نماز بخون، دلو بالاخره یه طرفش قبله است. عمل به احتیاط یعنی مثال بله؟ بله دیگه چهار بار نماز. حالا که دیگه این حرفا تمومه، شما موبایلتون میذارید قبله بتونید،
خودش میشه انتخابگر دیگه،
بس جهتگیری هاست. بعدم خب نور ربانی بود گردون شکافه، تاریکی ها رو میشکافه و به انسان کمک میکنه به درک حقیقت. آن که او از پرده تقلید جست، او به نور حق ببیند آنچه هست. داشتیم راجع به تقلید صحبت میکردیم، من یکی از مصادیق تقلید رو گفتم که مسئله فقهی بود که خیلی هم جدی نیست تو این حوزه‌ای که مولانا داره، اون خیلی گسترده‌تر از این داره بیان میکنه. میگه تقلید نکنید، خودتون سعی کنید این حرفی که میزنید حرف خود شما باشه، این نوشته خود شما باشه، این فهم خود شما باشه، از دیگری نقل نکنید و بعد هم بخواید به اسم خودتون جا بزنید و قالب کنید که بله من این مال من این نوشته. این کاری که همه الان اتفاقا با سیستم های جدیدی که پیش آمده مقاله دزدی، کتاب دزدی، مطلب دزدی خیلی فراوان شد. و این خب چون نفس درش فعاله، این شما رو به روشنایی نمیرسه. اونجایی که نفس فعاله، خدا داره کلا سر یکی میذاره دیگه، داره حق یکی رو ضایع میکنه، داره یکی مال یکی رو میدزده و غارت میکنه، بنابراین این حق توش نیست و نفس همون قاطره که فعاله. خب این به جای نمیرسه، به نور الهی دست پیدا نمیکنه. بله ممکنه یه مدرک جلی هم بگیره، پستی هم بگیره، ولی خب برکاتش و آثارش هم البته بعدا به لحاظ ظاهری هم براش عارض خواهد شد. اما مقصود این نیست، مقصود عالم باطنه. میگه اگه میخوای به نور حقیقت و روشنایی باطن دست پیدا کنی، باید صاف باشی، صاف و پاک و سالم و شفاف. نور پاکش بی دلیل و بی بیان پوست بشکافت در آید در میان. ببینید مولانا دیگه خیلی داره تصریح میکنه، میگه اون جنس این نور نیست، اشتباه نکنید. نور پاکش بی دلیل و بی بیان، هیچ استدلال نمیخواد اصلا، نه از طریق استدلال هم به اون نور لازم نیست برسه. ببینید یه وقتی که شما استدلال میکنید، اعمال عقله، خب تو عالم فلسفه است، تو عالم عقل شما استدلال میکنید، از طریق استدلال پشت سر هم دیگه میرسید به یه روشنایی، به یه حقیقتی دست پیدا میکنید، یا طرف مقابلتون رو قانع میکنه، همین کاری که ما تو زندگی هر روز داریم. یه این جنس علوم بیرونی است. اینی که مولانا داره میگه، میگه نه اصلا نیازی به استدلال نی، یعنی یه شهوده، خب درک میکنی بدون اینکه استدلال کنی. جنس کار انبیا اینطوری بود، اینا حقایقی رو که انبیا بیان کردن یا اولیا الهی، خود مولانا الان داره بیان میکنه، نیازی به استدلال نداره. شما اگر مثنوی رو دقت کرده باشید در این سالهایی که داریم در خدمت شما هستیم، میبینید که رویکرد فلسفی درش بسیار کم رنگه، اصل و عقل تقریبا درش کم رنگه و فلسفه که کلا گاهی مخالفت هم باهاش شده. چرا؟ مولانا میخواد هی شما رو و من شما رو هی هول بده به سمت اون روشنایی و اون نور، نه اینکه او با عقل مخالف بوده. میگه اون نهایتا شما رو به قول شمس تبریزی، که الان روی تیکه‌ای بکنم باشه براتون میخونم، از همین جنس حرف شمس تبریزی، میگه که عقل شما را تا در خانه میبرد. مولانا قبلا گفته بود چی میبرد؟ تا دریا. شمس میگه که تا در خانه میبرد، توی خونه نه، عقل شما نمیتونه. که حالا اگر بود میخونم و توضیح میدم اونجا. لذا میگوید که نور پاکش بی دلیل و بی بیان، این اصلا حتی نمیخواد بگه چیزی رو، شهود میکنه، شهود نه گوش میخواد نه دهان میخواد که بیان بکنه، نه عقل میخواد که استدلال کنه، دریافت میکنه دیگه. نور پاکش بی دلیل و بی بیان پوست بشکافد در آید در میان، یعنی از نفوذ میکنه در درون قلب مینشینه، از این مواد بیرونی، از این پوسته و حجاب و تن عبور میکنه و وارد دل و جان میشه. پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره. حواسش خیلی جمع بوده، مولانا میگه که پیش انسانهای ظاهر بین که به این معانی کار ندارند و نمیفهمند و خوششون نمیاد و درکی از اینجا ندارند، چه قلب چه سره. قلب یعنی چیزی تقلبی، سره یعنی چیز حقیقی. مثلا فرض کنه یه طلای تقلبی با یه طلای حقیقی، اسکناس تقلبی با اسکناس حقیقی. پیش ظاهر بین، انسانی که هنوز چشمه باطن بینش باز نشده و همین چشم با همین حواس میخواد حقایق رو بفهمه و همین حواس پنجگانه، پیش ظاهر بین چه قلب و چه سره، او چه داند چیست اندر قوسره. چه میدونه که این قوسره یعنی زنبیل. زنبیل ظرفای خورما رو میگفتن قدیما، که با خود لیف خورما هم بافته میشد، توش خورما میکردن، بعدها هم که خورماش مصرف میشد تبدیل میشد به ساکی که این مرمر الان هم میبینید گاهی هست، این مرمر میبینید، اینو شو گفتن قوسره. مولانا میگه که اونی که ظاهر بین هست چی میدونه که تو این زنبیل چیه، فقط ظاهر زنبیل رو میبینیم، یا ما ظاهر پدیده ها رو میبینیم و ظاهر خودمون رو میبینیم و حقیقت میپنداریم و همین اشتباه بزرگیست که در ما رخ میده. او چه داند چیست اندر قوسره، ای بسا زر سیاه کرده به دود. و مثال هم میاره، میگه ما انسانی که ظاهر بین باشه طلا رو دودی میکنند و مخفی نگه می‌دارن پیش چشمش برای اینکه اون ظاهر رو نگاه کنه، دود رو می‌بینه، تیرگی طلا رو می‌بینه، میگه این که طلا نیست، که طلا باید شفاف و زرد و براق باشه، پس این حتما مسه یا یه چیز قلابیه. ای بسا زر سیاه کرده به دود، تا رهد از دست هر دزدی حسود. برای چی این کار میکنن طلا رو؟ مولانا داره میگه این انسان‌های معنوی که دست یافتن به مقامات معنوی و درک شهودی پیدا کردن نسبت پدیده ها بیان نمی کنن، ظاهر نمی کنن. چرا؟ برای اینکه همین خوابی که الان صحبتش شد، برای اینکه از چشم نامحرم بپوشاننش، لذا میان حتی دودندود می کنن، دود تیره می کنن که اون یعنی جوری رفتار مخالف نشون میدن که بهشون میگن ملامتیون. اینا این افراد رو بهشون میگفتن ملامتیون. خب وقتی که مثلا در مورد داستانایی که ما داریم و شما هم شنیدید، یکیش در مورد بهلوله. بهلو در زمان هارون الرشید خب یکی از عرفا بود و یکی از علما هم بود در این حال. اینو با بهلول دیوانه و نمیدونم بی عقل و مجنون و اینا که نبود، که این آدم رو کشفش کردن، یعنی حکومت فهمید که این آدم بزرگیست، هم عارفه هم عالمه. اومد پیشنهاد کرد که شما باید بیه قاضی بشید. اینم دید که قاضی حکومت ظالم شدن یعنی ظلم کردن به مردم، یعنی حق رو ناحق کردن. اون میخواد به واسطه این کار خودش رو پیش ببره، کاری به حق و باطل نداره. خودش رو زد به دیوانگی، یه مهلت گرفت از پیش هارون، اومد بیرون گوی زبید من برم فکر کنم، و فرداشم زد به دیوانگی و یه چوب بر میداشت تو خیابون سوار میشد مثل بچه ها و راه میرفت و میگفت اسب من بهتون لگد نزنه. و یواش یواش پیچید توی شهر رو بردن خبر که این خوله، این که دیوانه است، تو این آدم دیوانه رو میخوای بیاری قاضی کنی اون سرش. ببینید این همینه، این همین دودی کردن اون توانایی ها و داشته ها که نمیخواد سوء استفاده ازش بشه. ای بسا زر سیاه کرده به دود، تا رهد از دست هر دزدی حسود. ای بسا مس زرندوده به زر، مس زر به عکسونه، عکس بیت قبلی. چه بسا مسی رو که یه آب طلا، یه رنگ طلایی روش میزنن و به اسم طلا قالب میکنن، به کی؟ تا فروشد آن به عقل مختصر، عقل جزئی. یعنی آدمی که صاحب عقل جزئی است و به عقل جزئی متکی هست، حقایق رو ناب رو هم بهش نمیدن، و اگر قرار شد که چیزی بهش بدن، حقیقت یه ناحقی رو آلوده به حقیقت میکنن و به خورده اومد. خب یعنی یه پوشش حقیقت، یعنی میخواد ظلم کنه در قالب عدالت میکنه. این هم میفهمید دیگه. حالا یه مثال خیلی ساده،
رسانه‌های مجازی.
بله، هدفش که کشف حقیقت نیست، القاء حقیقت هم نیست، هدفش یه منافعی رو برای خودش تعریف کرده، این با اسم عدالت میشه، چون انسان‌ها با عدالت فریب میخورن، عدالت رو دوست دارن، مجذوب میشن، در قالب عدالت ظلم میشه و این متوجه نمیشه. ای بسا مس زرندوده به زر، تا فروشد آن به عقل مختصر. عقل، اگر انسان با عقل جزئی وارد این میدان بشه حتما گول میخوره. انسان‌های معمولی ممکنه که همون مس آلوده شده به رنگ زر، لعاب زر رو به عنوان طلا بخرن و بردارن ببرن، پول گزافی هم بده، فریب میخوره. ما که با تن، حالا ما که با تن، این حرف خیلی حرف عجیبی است که مولانا بیان میکنه، خودشو داره میگه و امثال کسانی که دست یافتن به اون حواس باطنی. ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. ما یعنی انسانها، انسانهایی که، حالا خودشو داره مولانا میگه و میگه انسانهایی که چنین قدرت و قوتی به دست بیارن که باطن بین باشن، یعنی از عقل مختصر عبور کنن، محک داشته باشن، برای اینکه بتونن اون مس قلابی رو که به جای طلا دارن میفروشن تشخیص بدن. ما که باطن بین جمله کشوریم، دل ببینیم و به ظاهر ننگریم. ما اصلا با ظاهر کار نداریم، ما باطن پدیده ها رو نگاه میکنیم، باطن انسان رو میبینیم و میفهمیم. و همون القایی است که قبلا هم در اول سخن عرض کردیم که شما پایان کار رو ببینید، هر جایی که میخواید برید و هر کاری که میخواید. خب قاضیانی که به ظاهر میتنند، حکم بر اشکال ظاهر میکنن. ببینید بعد هم یه مثال خیلی روشنی میاره که ملموس هم هست الان برای ما تو کشورمون، هم ملموسه، همه ما این رنج ها رو یا دیدیم یا شنیدیم از این جنس. قاضیانی که به ظاهر میتنند حکم بر اشکال ظاهر میکنند. میگه قاضی که ظاهر داستان رو میبینه، ظاهر دعوای دو نفر رو یا دو جریان رو میبینه و میخواد قضاوت بکنه و نمیتونه به باطن پدیده دست پیدا بکنه که این دعوا برای چی به وجود آمده، چرا شکل گرفته، این رو نمیفهمه. فقط میبینه یکی مشت زده به اون، اونا مشت زده به اون، پای چشم این سیاه شده، سر اینم شکسته، این ظواهر رو میبینه، بر اساس همین هم میاد قضاوت میکنه و رأی میده. میگه اینها خب رأیاشون ممنونن و صدق و حق هم نیستی. قاضیانی که به ظاهر میتنند حکم بر اشکال ظاهر میکنند، چون شهادت گفت و ایمانی نمود و حکم او مؤمن کنند این قوم زود. ببینید دقیقا ما هم لحاظ فقهی این رو داریم، هم الان تو محاکم قضایی هم به این موضوع استناد میشه و اون قسم خوردنه. میگه اگر هیچ دلیلی طرفین ندارند برای اینکه اثبات حقشون رو بکنن، بیان قسم بخورن یا بیان ایمانشون رو ثابت کنن یا شاهد بیارن، از این جنس کارا میکنن برای اینکه به اون حقیقت دست. حالا مولانا میگه که چون شهادت گفت و ایمانی نمود، همین که گفت شهادتین رو بر زمان آورد و مثلا گفت لا اله الا الله، اشهد ان لا اله الا الله، و این که چون نماد به اصطلاح انسان مؤمن هست، این شعار بود، ولو این که تظاهر کرد، ولو این که نفاق بود، ولو این که دروغ کرد گفت این رو، فقط برای این که کارش انجام بشه، حکم او مؤمن کنند این قوم زود. فورا قاضی قبول میکنه، خب میگه این مسلمانه و داره در قاعده مسلمانی حرف میزنه و حتما اهل دروغ گفتن هم نیست، بر اساس همین هم میاد رأی میده. بعد نگاه میکنه میبینه که رأی باطل و غلطه، به خاطر اینکه طرف کلک زده دیگه. چون شهادت گفت و ایمانی نمود و حکم او مؤمن کنند این قوم زود، باور میکنند. پس منافق کاندر این ظاهر گریخت، خون صد مؤمن به پنهانی بریخت. حالا انسان‌های منافق میان یه ظاهرسازی مؤمن میکنن، لباس مؤمن میپوشن و وارد معرکه میشن و بعد از میبینید دقیقاً با این قالب مؤمن خون صد مؤمن میریزن، در قالب عدل ظلم میکنن. پس منافق کاندر این ظاهر گریخت، خون صد مؤمن به پنهانی بریخت. منافق هم یعنی انسانی که دوگانه رفتار میکنه، دروه. حالا ذهن نره به سمت نفاق سیاسی که حالا یه گروهی بودن توی کشور و اسم منافق به خودش گرفتن یا لغلق منافق بهشون دادن، مقصود اون نیست اصلا. حالا توی جنس کار اونها هم بعضا از همه بود، ولی اینجا مولانا به طور کلی داره میگه من نفاق با خودم دارم اصلا. ببینید نفاق از من شروع میشه، به بیرون سرایت میکنه. من اگر با خودم راستی نداشته باشم یعنی منافقم، با خودم منافقم، و بعد هم این نفاق من سرایت میکنه به رفتار بیرونی من، حالا با دیگر اطرافیان و دوستان و هم خانواده و همه هم میشم منافق، شخصیت کاذب نشون میدم به دیگران. این میشه نفاق درونی که خب خیلی ها هم ما گرفتار شیم. بعد میگه که جهد کن. حالا میگه چیکار کنم؟ ظاهرا سوال میکنن از مولانا که آخه خب چیکار کنیم ما از این قصه خلاص بشیم. میگه جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل تو باطن بین شوی. ببینید این دین که بارها عرض کردم، وقتی که صحبت از دین میکنه مولانا، مقصود مذهب و مسلک نیست. مقصود فرض کنید دین یهود، دین عیسی، دین نمیدونم اسلام نیست، که این رو هم در درونش داره. دین از نگاه مولانا و لغوی هم به معنای حقیقت، به معنای باطنه. دین یوم الدین هم که میگن خیلی جالبه، خاطر همه میگن یوم الدین. یه بار دیگه هم عرض کرده بودم این رو، ما روز قیامت رو در آیات فراوان هم داریم، صحبت از یوم الدین هست. خب اون کدوم دینه که یه روزی روز دینه، یعنی روزی که حقیقت آشکار میشه. پس اصلا دین به معنای حقیقته. اینجا هم مولانا وقتی که میگه که پس چکار کنم که من گرفتار این مسائب و مشکلات نشم، میگه که جهد کن تا پیر عقل و دین شوی، تا چو عقل کل که خداست، که این حقیقته، حقیقت محض هست، تو باطن بین شوی. همینطور این نیرو رو بهت میده، اگر این قاعده رو عمل کنی پیر عقل و دین بشوی، یعنی بری به سمت کسب حقیقت و شستشوی درون، پاک شدن، پیر عقل و دین شدن دقیقا شستشو و پاک کردن درون هست. یعنی آینه کردن اندرون خود به خود حقیقت رو به شما نشون میده. هیچ چیزی الان تو این دنیای مادی نگاه کنید به اندازه آینه نمیتونه حقیقت رو به شما نشون میده، اما بدون قلاغش این کار رو میکنه. ما این که هی تشبیه شده درون انسان، دل انسان، جان انسان، از لسان عرفا به آینه، دقیقا یک نماد خیلی زیبایی رو برای این کار انتخاب کردن. چون آینه اگه شفاف باشه و آلودگی نداشته باشه و گرد و غبار روش نشسته باشه، عین حقیقت رو اونجوری که هست نشون میده، خودش هم درش دخیل نیست، یعنی هیچ غرضی نداره، بی غرض داره کار میکنه. انسان بی غرض یعنی انسانی که آینه شده درونش، بی غرض کار میکنه، دنبال کلاه گذاشتن سر دیگری نیست که بیاد با الفاظ زیبا، با تعابیر زیبا، با طرح موضوعات قشنگ و حالا هم خوش کلام، هم ظاهر زیبا بخواد فریب بده انسان‌ها رو و گول بزنه. نه، این میگه مثل آینه هست و این آینه که انتخاب کردن خیلی نماد قشنگیه. چرا؟ برای اینکه آینه اصلا خودش نیست، خودش هیچ دخیلی نیست، همینی که هست نشون میده، کاری نداره، غرضی نداره که بخواد این رو تیره نشون بده، شفاف نشون بده، زیبا نشون بده، زشت نشون بده، حقیقت رو نشون میده. انسانی هم که به حقیقت بپیونده یک همچین موجودی میشه، نسبت به پدیده‌های عالم یک همچین نسبتی پیدا میکنه و عکس هستی در درون وجود آینه او یا آینه وجود او منعکس میشه و حقیقت بین میشه. لذا میگه تا چو عقل کل تو باطن بین شوی، اون موقع با پدیده ها حقیقت پدیده ها رو میبینه و میفهمه. واردی بالای چرخ بیستون، جسم او چون دلو در چه چارکن. واردی بالای چرخ بیستون، جسم او چون دلو در چه چارکن. یه مثال میاره مولانا، مثال خیلی زیبایی هم. وارد یعنی یک کسی، میگه یک کسی، یه وارد شمندهی، یک کسی که بالای چاه بود، واردی بالای چرخ بیستون. چرخ بیستون اشاره به آسمان داره و عالم مجردات. جسم او چون دلو در چه چاره کن، میگه همچین موجودی بدون اینکه حضور فیزیکی داشته باشه در چاه میتواند چاره کنه و نجات بده انسان رو. همون کاری که اون کسی که اومد آب بکشه از چاه یوسف رو نجات داد. خیلی حالا میریم جلوتر این فرمایش مولانا روشن‌تر میشه. در بواردی بالای چرخ بیستون، از بالا نگاه میکنه، اون پیشتاز کاروان بوده، اون کسی که اومد وارد چاه شد، آب کشید و به جای آب یوسف اومد بیرون، که حالا نکاتشو میگم خدمت شما، خیلی زیبا میگه اون پیشتاز کاروان بود، واردی بالای چرخ بیستون، جسم او چون دلو در چه چارکن. میگه جسم و حضور فیزیکی او مثل دلوی بود که در داخل چاه میکنه و شما آب میکشید. حالا بریم جلوتر. یوسفان چنگال در دلوش زده، انسان الهی مثل اون پیش قراول کاروان هست که میاد انسانها رو از چاه ویل تاریکی بیرون میکشه، نه اینکه اومده آب بیرون بیاره، اومده انسان رو از تاریکی ها و ذلت و ظلمت درون خودش نجات بده. یوسفان چنگال در دلوش زده، یعنی انسان‌های عارف، یعنی اولیای الهی و انسان‌هایی که باطنی شدن با اون ویژگی‌ها که قبلا عرض کردیم، اینها یک چنین مقامی رو پیدا می‌کنن که در بدون گفت بالای چرخ بیستون، یعنی جای مستقر نیستن، ستونی ندارن، دفتر و دستک و تشکیلاتی ندارن، با اراده‌شون می‌توانن انسان‌ها رو نجات بدن از ظلمت و تاریک و سخنانشون. جسم او چون دلو، جسم شبیه دلوه، اما روحش چیه؟ روحش در واقع کار چارکن رو داره انجام میده. در چه چارکن، جسم او مثل دلوه، اما حقیقت این دلو چیه؟ نجات دهنده انسان هست. یوسفان چنگار در دلوش زده، رسته از چاه و شه مصری شده. ببینید دقیقاً یک داره میریم جلوتر باز میشه این سخن امیر مولانا، میگه بعد یوسفان، یوسفان یعنی کسانی که تو چاه افتادن، گیرن، مشتاقن، میخوان خودشون را تاریکی نجات بدن. خب دقیقاً شما تصویر کنید جناب یوسف رو که افتاد، برادرها انداختنش توی چاه ویل گودی، تاریکی در اون ظلمت و تنهایی و در دوران طفولیت، حالا یا نوجوانی. خب ببین چه وحشت و ترس و نیاز به رهایی در وجودش غلیان میکنه دیگه، به شدت خواستار نجات هست. اونجا هست که حقیقت به فریاد او میرسه، تر کاروانی میاد و او رو نجات میده. حالا اینجا هم دقیقا مولانا همین رو داره میگه، میگه که دلوها، میگه یوسفان چنگال در در بسته. خب کسانی که در چاه افتادن، در تاریکی زندگی گرفتار شدن، در غمها و رنجها و افسردگیها و مشکلات زندگی مبتلا شدن، اینها وقتی که با انسان که وارد عالم معنا شده، با یک انسان معنوی مجاورت میکنند و خو میگیرند و مصاحبت میکنند، اینها از چاه تاریک زندگیشون بیرون میان. شما مثلا افسرده ها تقریبا یک نیمچه حالت اینجوری دارن دیگه، یه حالت تاریک وجودشون رو تاریکی فرا میگیره انسان های افسرده. حالا کسانی که این تجربه رو داشتن دقیقا متوجه میشن من چی دارم میگم. این چیکار میکنه؟ میاد میره پیش یه روانشناس، یه روانکاو، یه مشاور، و اون مشاور او رو نجات میده. حالا این بیماری ظاهری است، بیماری باطنی قلبی و جانی شما باید بری پیش اهل دل تا بتونه شما رو نجات بده. لذا میگه وقتی که میری پیش اونها رسته از شاه، و چه اتفاقی میفته؟ شاه مصری میشه. این خیلی مهمه. ببینید یوسف در اون سیاهی تاریکی و ظلمانی که افتاده بود در قعر چاه، یعنی از زمین هم رفته بود پایین تر، بل هم ازل در تاریکی فرو رفته بود. این رو اون رئیس کاروان آمد آب بگیره، این یوسف نشست در دل اومد بیرون. یوسف رو از چاه تاریکی، اینا مثال نمادها رو مولانا از این داستانها گرفته، به شما میگه انسان الهی مثل اون رئیس کاروانه، میاد و یوسفان شما رو که جان شما هست در تار ظلمت تن گیر کرده. ببینید اینو داره میگه دیگه، میگه این جان شما در ظلمت، چاه ظلمانی تن شما گرفتار شده، محبوس شده، زندانی شده. یه کسی میخواد، یه به اصطلاح رئیس کاروانی میخواد، پیش قراولی میخواد، پیش قراول درسته، که او بیاد شما رو از این چاه ظلمانی تنتون بیرون بکشه، بگه بابا شما این نیستی، شما آنید، آن حقیقت شما جان شماست، دل شماست و شخصیت حقیقی شما اون هست. انسان یعنی انسان بودن شما اونه، نه این تن و هیکل و قد و قواره و وزن و اینا. این رو بیاره بیرون بکشه از این، و چه کارش کنه؟ و خیلی جالبه، رسته از شاه و شاه مصری کنه، پادشاهش کنه، یعنی ببرتش بر مقام پادشاهی بنشانه جان شما رو. اینا هم مثال هست که مولانا آورده و خیلی هم خوب استفاده کرده. دلوهای دیگر از شه آبجو، میگه دلوهای زیادی هم هستن که وارد چاه میشن، دنبال آب هستن که آب را از چاه بکشن بیرون. اما دلو اولیاء الهی، دلو انسانهای معنوی دنبال آب نیست. اگر وارد چاه میشه یعنی منفعتی برای خودش تعریف نکرده. اگر اومده سراغ شما یا رفتید سراغ او و میخواد شما رو نجات بده، از شاه زلمانی تن بیرون بیاره، او از شما توقعی نداره که آقای نسخه اینقدر اول به من بده تا من. هیچ کدوم از انبیاء الهی، اولیاء الهی، خود مولانا که حالا از جنس اولیاء هست، از کسی پول نمیگیره این حرفا رو بزنه، این نسخه ها رو بپیچه برای انسان ها. انبیاء هم همینطور بودن، از هیچ کس مزد نگرفتن. تصریح میکنه قرآن به این موضوع. الان من نمیخوام بحث دینی بکنم، میگه که شما انبیا اصلا طالب مزد نبودن، از هیچ کس هم مزد نگرفتن به خاطر مأموریت رسالتی که انجام دادن. انسانهای الهی اینجوری هن، یعنی بی توقع کار میکنن، فقط دنبال نجات انسانها از غرق شدن هستن، فقط هدفشون اینه، از او چیزی نمیخواهن، منتی هم حتی سرش نمیگذارن. ولی یه دسته دیگه هستن، دلوهای دیگر از چه آبجو، دلوهای دیگری هم هستن. اینا دلوشون رو میندازن در اون چاه وجود انسان که او رو نجات بدن، و دیگران دلو میندازن که آب ببرن، منافع کسب بکنن. دلوهای دیگر از شه آبجو، دلو او فارغ ز آب اصحاب جو. ببینید میگه دلو اولیاء الهی دنبال منفعت نیست، آب دنبال، آره آب برای رفع تشنگی که خودشه دیگه، اصحاب جو هست، دنبال نجات انسان هست، دنبال نجات اهل دل، اصحاب جو یعنی اهل دل. دلوها غواص آب از بحر قوت، دلو او قوت و حیات جان حوت. میگه دلوهای دیگران که میره اونجا برای منفعته، برای قوته، برای روزیست، برای اینکه یه غذایی به دست بیاد. حالا یا آب بیاره بفروشه یا آب بیاره تشنگیشو رفع کنه. دلوها غواص آب از بحر قوت، اکثر دلوها اینطوری. رضا فریب این دلوها رو هم نباید خود. اما یه دلوی هست که بالا اون آدم خاصه دیگه. دلو او قوت و حیات جان حوت. جان حوت یعنی ماهی. حوت یعنی ماهی. خب میگه ولی اون ولی خدا دنبال چیه که این ماهی رو نجات بده. و اگر اومده سراغ دریا برای نجات ماهی است. بله خواهد.
متاسفانه آدمون
دیگه حالا نایاب که نی، نایاب نی، وفور نداره ولی هست.
میاد به انسان نجات میده و اون من نفسانیه که دلوهای دیگه مسلوب میشن. اولی من الهی میتونه باشه که یه انسان رو نجات بده، دومی من نفسانیه که میتونه باعث فریب.
بله درسته، تطبیق روی معناهاتون کاملا درسته. ببینید میگه دلوها غواص آب از بحر قوت، یعنی نفس اگه فرمان بده، حالا به اشاره که ایشون کرده درستم هست، نفس وقتی فرمان میده منفعت خودش رو میبینه، حظ خودش رو میبینه، لذت خودش رو میبینه، کاری به شما نداره. اون میخواد بقای خودش رو تضمین کنه، نفس در درون انسان. لذا فرمانهایی که میده به نفع خودشه. ولی اگه جان فرمان بده، فرمان نجات آمیزه. دلو او قوت و حیات جان حوت. که ماهیان دریای الهی کارشون همینه، نجات انسانهاییست که در حال غرق شدن. غواصن این ماه. حوت ماهیه و در واقع به معنای غواصه. غواصانی هستن که در دریای حقیقت غوطه میخورند و انسانهایی رو که در حال غرق شدن هستن اینها رو نجات میده. دلوها وابسته چرخ بلند. خب دلوهای دیگران، این باز جالبه که اینجا جمع به کار میبره، میگه دلوها. بیت قبلی هم گفت دلوها، بیت قبلش هم گفت دلوها، ولی وقتی که میرسه سراغ ولی خدا یا انسان الهی و معنوی صحبت از دلوه، چون یعنی تعداد اینا خیلی محدوده. اما این که اشاره کرده حواستون باشه بین دلوها وابسته چرخ بلند، میگه گروهی از دلوها وابسته به چرخ و آسمان رفیع دنیا هستن. این چرخ بلند یعنی به قواعد این دنیایی کار میکنن. باز هم نوعی منفعت طلبی در درون حرکتی که انجام میدن و کاری که شروع میکنن هست. یعنی خودشون مطرح هستن. من مطرحه. دلو او چی؟ دلو او در اسبعین زورمند. اسبعین یعنی بین دوتا انگشتان خداوند. اسبعین. او داره میکشه. اسبعین با صاد. این البته باز در قرآن کلمه اسبعین آمده و اشاره دقیقی داره به اینکه اینها اینانشون در دست خداوند، لای دوتا انگشت خداوند دارن کار میکنن. دلو او در اسبعین زورمند، یعنی چی اسبعین زورمند؟ یعنی چی بین انگشتان خداست؟ یعنی اصلا اون نیست. اون نیست یعنی چی؟ یعنی منفعتی تعریف نکرده. نه اینکه حالا خدا اومده اون تناب گرفته داره میکشه بالا. او یکس که الهی شده، انسانیست که الهی شده و الان وقتی که این تناب رو میگیره کسی رو از شاه نجات بده، منفعت برای خودش تعریف نکرده. در واقع خدا داره میکشه اینو بیرون. چرا؟ چون خدا منفعتی نداره که. خدا هر کاری که میکنه هیچ منفعتی براش تعریف نکرده و نمیخواد. خیلی نکات ظریف و دقیق و مهمی رو داره بیان میکنه مولانا. بعد حالا اینجا خیلی جالبه، بعد میگه که اینا این در واقع نماد عاشقانن. عاشقانند در پیش عاشق خدا حقیقتن و تبدیل شدن به حقیقت. میاد داستان زلیخا و یوسف رو اینجا مطرح میکنه. به قدر اینها زیباست. خوب دقت بفرمید، من یک کلیاتی عرض بکنم. شما داستان یوسف و زلیخا رو میدانید، در قرآن آمده و بسیار داستان زیبا و جالبه که خود قرآن هم اسمش گذاشته احسن القصص. خود قرآن پر از قصص، قصه های گوناگون از اقوام گوناگون، انبیاء گوناگون و داستان‌های متعدد تاریخی رو بیان کرده، اما یه داستان هم مربوط به یوسف و زلیخا است که حالا همون یوسفی که از شاه اومده و قرار پادشاه مصری بشه، همسر پادشاه مصر عاشقش میشه به خاطر جمال و زیبایی. صحبت هم از جمال ظاهری و زیبایی نیست، همون یوسفی است که از شاه اومده بیرون. ببینید، یوسفی که از شاه اومده بیرون، یعنی تاریکی از ظلمات اومده بیرون، نورانی شده این آدم. اون عاشق حقیقت یوسف بوده، زلیخا، نه عاشق ظاهر یوسف بوده. آشیفتگی حقیقی پیدا کرده بوده نسبت به این بزرگی و عظمت درونی. حالا ظاهر قصه اینه که خب مثلا خیلی مشروع نیست، مثلا پسندیده نیست، اخلاقی نیست، اما باطن قصه این است که نه، اینکه عاشق ظاهر او نشده بود، اون عاشق به نورانیت و باطن و فضیلت‌های انسانی بلندی که او داشت شده بود. اونم در واقع از شاه اومده بود بیرون، از شاه تاریک اومده بیرون، روشن شده. اینا هم می‌فهمید کجا رو گرفته مولانا دیگه. یعنی انسانی که از شاه اومده بیرون روشن شده، از شاه ظلمانی نفس خودش، به خاطر همین هم بود که تونست مقاومت کنه یوسف. از شاه تاریک نفسانی خودش اومده بیرون، تبدیل به نور شده. حالا زلیخا این نور رو داره می‌بینه، عاشق این نور شده که هر انسان دیگه هم میدید میشد. کما اینکه در ادامه داستان هم میبینید همین اتفاق افتاده. خب قرار نیست که همه اون خانم عاشق یوسف بشن، که اون مجلسی رو که برپا کرد، زلیخا و خانم ها رو همه رو دعوت کرد، خانم های گذرا و صاحبان منصب مصر رو ظاهر ها نماده دیگه، اینا رو دعوت کرد آورد اونجا، همه این شیفتگی رو پیدا کردن. همه کسانی که مسخرهش میکردن که تو عاشق این آدم شدی، مگه آدم کمه؟ یه آدم قطعیه که تو رفتی عاشق مثلا یوسف شدی، اونم زن پادشاه مصر که همه چی داره، چیزی کم نداری، به چی اومدی سراغ این؟ بعد این دید نه، این نمیتونه اینا رو قانع کنه، حالیشون کنه که داستان من با یوسف چه داستانیه. چیکار کرد؟ مجلس آراست و همه رو دعوت کرد و آورد و یوسف رو آورد نشون داد و اون اتفاق افتاد. اون اتفاقی که افتاد که حالا تفاصیل مادی متاسفانه ازش میکنن خیلی ها که غلط همه به نظر بنده یقین، تفسیر معنوی داره. این بی خود شد، این آدم ها بی خود شدن. اون 100 تا 200 تا 50 تا چه میدونم خانم هایی رو که دعوت کرده بود در اون مجلس بودن، با دیدن جمال نورانی یوسف، بازم جمال ظاهری نبود، ارزش های باطنی این رو دیدن، این احساس خودشونو باختن و باختن که دستاشونو بریدن.
لازم
حالت شیفتگی شد. چرا شما
مردش را عاشقش نشوده؟ اگه اون نور بودی مردم هم باید عاشقش
شدن دیگه. چرا نشدن؟
کجا بودن؟ انداختنش تو چاه.
نه اتفاقا، اتفاقا چون نور رو دیدن انداختن تو چاه. نه سوال مهمیه، قبول. خیلی خوب شده. اتفاقا اون برادرها، اون 11 تا برادر، چون اینو دیدن انداختن تو چاه، خواستن محوش کنن، گمش کنن. چرا؟ چون اونا نفس، بله نفس برشون. خب حسادت نسبت به چی میشه؟ شما وقتی که من نسبت به شما حسادت میکنم، برای اینکه یه ویژگی مثبت برجسته ای میبینم که من ندارم، ماشین شما فلانه من ندارم، حالا ظاهریشو نگاه کنید، حسادت میکنم. اما اگه نور باطن شما رو ببینم، خب بیشتر حسادت میکنم. اینا بر اساس اون خوابی که تعبیر شد توسط حضرت یعقوب، متوجه عظمت این آدم یوسف برادرشون شدن، با اینکه کوچیکتر از همشون هم بود. گفتن اینو محوش کنیم. چرا؟ چون نفس اونها فعال بود. اتفاقا در همون آیات مربوط به یوسف است که قرآن میگه، که از زبان یعقوب نقل میکنه، که این نفس اماره شما بود که شما رو فریب داد و گول زد و برادرتون رو بردید انداخت پیش. فرمایشتون درسته، سوال مهمی هم فرمودید، اما جوابش اینه. اونها هم حقیقت رو فهمیدن، برای اینکه اون حقیقت رو گم بکنن و بتونن خودشون میدانداری کنن، مزاحمشون نشه، تیرگی های اونها رو آشکار نکنه، اومدن اون رو گم کردن.
استاد هم اول زنای دیگه که خب اینا که همه نور باطن نداشتن، یوسف زیبایی ظاهری داشته، هر دو رو داشته. یعنی
موضوع اصلا جنسیت میشه،
جدی نمیشه که میاد باطن.
نه این دیگه حالا خب باشه، عیب نداره، ما که دعوا نداریم، ما دعوا نداریم، ما یه حقایقی رو داریم خدمت شما عرض میکنیم، شما ممکنه که نپذیرید، عیب نداره. اتفاقا ببین همه عشقا همینطوریست، همه عاشق، همین عاشقای دنیایی، عزیزانی که تجربهش دارن میدونن، با یک نگاه اتفاق میفته، با یک کلام اتفاق میفته، با یک حرکت دست اتفاق میفته. اون جذبه جرقه میخوره بعد ادامه پیدا میکنه. بله خواهش بله
صحبت سر اینه که زمینه باید در افراد آماده باشه. اونجا که زن فرعون مصر میاد میگه بیاین، چون باز نمادی در تایید صحبت شما اینکه وقتی بخواد حقیقت نمادی از طریق شخصی به رویت رسیده بشه و تو اون لحظه این خانم این کاری کرد، نشون میده که اگه حقیقت رو هر کسی ببینه خوشش میاد. چه بسا اونی که
مهمینه دوستا،
چه بسا اونایی که اینو از چاه کشیدن بیرون، اونا هم مرد بودن ولی چون حقیقت رو نمیدن، به چشم یه چیز مادی بهش نگاه میکردن که ببرن بفروشنش، متوجه حقیقت وجود این نشدن. ولی همونی که این اومدن خریدن واسه عزیز مصر، اونا هم مرد بودن اینو خریدن دیگه.
درسته، اینم فرمایش ایشون هم همینه.
کسی که تو چاه افتاده بود، در روز تو چاه بود و خاک و گل، کی عاشق اون میشه؟
یعنی زمینه بعد در
جا مشخص بس شستنش کردیش
آب بود و صورتش شسته
بود. اونا رو من نگفتم، من نگفتم اونا عاشق شدن، کی گفتم؟ نه اتفاق، ببینید اتفاقا پیچیده است داستان. سوالاتونم واقعا به حق مهمم هست، باید اینا طرح بشه، گفته بشه. وقتی که شما ظاهر قصه رو نگاه کنید همینه که میفرمایید، همین سوالات هم پیش میاد و پاسخ هم لازم داره. ولی وقتی که شما اینها رو به صورت داستانهای قرآن رو نمادین و سمبولیک ببینید که درست هم هست، باید اونطور دید، وگرنه مسخره است. برای چی اسمشو گذاشته احسن القصص؟ قرآن چرا خودش خود خدا میگه این احسن القصصه، بهترین قصه ایست که من برای شما دارم میگم. یعنی چی عاشق یه زنی شوهردار عاشق یه آقای شده، این احسن القصصه به نظر شما؟
نه شروعش قشنگه و خاتمش هم که
پایینش هم قشنگه. بسیار خوب، حالا بله خواهش
صرف باشه به تایید زلیخا که ایشون مثلا اون چیزی که حالا بهش دل بسته داده بوده یا حالا عاشقش شده بوده یا حالا هر چیزی بوده، اونایی که قبلا ایشونو ندیده بودن و میگفتن مثلا شیفته یه غلام شدی، یه برده شدی، یه چیز شدی، با رویت ایشون به وجود این حقایق پی بردن. اینم میتونه باشه،
اصلا همینه ظاهرش، کاملا فرمایشتون درسته. ببینید یه ظاهری داره این آیات، یه باطنی داره. دقیقا شروع کار زلیخا همینجا بود که دید اینا طعنه میزنن، مسخره میکنن، تخفیفش دارن میکنن و نمیتونه اینها رو با استدلال قانع بکنه که چرا من در همچین موضعی قرار گرفتم. گفت بهترین کار اینه که من خودش رو نشون بدم به اینا تا اونا بفهمن که چرا من گرفتار این آدم شدم، و آورد عرضه کرد. اما وقتی که شما از لایه پوسته برید کنار، نه اینکه این حقیقت نیست، منتهی لایه ظاهری و پوشش بیرونی حقیقته که درست هم هست. وقتی که برید شما تحلیل عرفانی بکنید از قضیه که مولانا وارد این حوزه شده و اتفاقا از معدود کسانی است که این داستان رو از این زاویه نگاه کرده، وقت میبینید معانی ژرف‌تری درش نهفته، نمیخواد اون رو انکار کنه. بالاخره نمیشه که این همه آدمی که اونجا نشستن همه دفعه دستاشونو ببرن، که معلومه یه چیزی غیر از این ظاهر رو دیدن که دستاشونو بریدن. همه دفعه نمیتونن عاشق بشن. بالاخره مگه میشه؟ همین عشاق ظاهری هم که نگاه میکنیم میبینیم که اون یکی میاد بهش میگه که این چیزی خاصی هم نبود که مثلا تو عاشق این شدی، چرا در نگاه اون نشسته؟ بله خواهش.
به عنوان یه مثال دم دستی، همین که من همیشه خدمت رو عرض بکنم، شما الان این مثنوی مولانا رو دارن از چاه میکشینش بیرون، ببین چند نفر تو همین شهر اومدن شیفتش شدن. همینطور حقیقت رو هر کسی که نمیتونه متوجهش میشه پی ببره. اونجایی که زن فرعون میاد این کار میکنه، میگه برای لحظاتی اگر حقیقت رو به هر کسی نشون بدن شیفتش میشه.
بله خیلی من درسته،
داستان سیاهوش هم همینه دیگه، داستانی که تو شاهنامه داریم سیاهوش هم همینه،
اونم همینه میخواد بگه. اونم شما ظاهر داستان رو، فردوسی رو، شما فردوسی رو یه آدم عارف ببینید، واقعا عارف بوده. یعنی همین فردوسی در اون کتاب مشهور به قدری ابیات عارفانه عمیق و قوی داره که انسان نگاه میکنه گویی عیسی مولاناست داره حرف میزنه، در صورتی که قبل از اونم. خب حالا بذارید بریم جلو، خودش داره روشن میشه. من نمیخوام نظرات خودم رو بگم، میخوام حرفای مولانا رو بزنم. آن زلیخا، حالا ببینید این دیگه 15 بیت فقط مربوط به زلیخا. آن زلیخا از سپندان تا به عود، سپندان چی بود؟ ظرفی که اسفند میزید توش آد. خوب دقت کنید به این عبیات، بدونی که قضاوت کنید دقت کنید بعد قضاوت کنید. آن زلیخا از سپندان تا به عود، عودم که روشنه چیه، نام جمله چیز یوسف کرده بود. شما میگید این آدم عاشق ظاهر یوسف بوده، مولانا داره اینو میگه دیگه. آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. این حرف بابا طاهر عریان نیست که میگه من هر چیز نگاه کنم خدا رو میبینم، چون به دریا بینگرم دریا تو بینم، به صحرا بینگرم صحرا تو بینم. میگه تمام اسباب و وسائلی که در کاخ سلطنت زلیخا بود همه اینها رو اسم یوسف گذاشته بود روش، منتها نه که فقط همه رو بگه یوسف. حالا میگه خیلی قشنگه، اسمهای گوناگونی گذاشته بود ولی مقصودش یوسف بود و به محارمش هم گفته بود این رو. محارمش حالا اون کسانی که بهش خدمات میدادند و نزدیکش بودند و ندیمانش و اینا، به اونا گفته بود که اگر من گفتم گل مقصودم چیه یوسفه. خب حالا ببینید بذارید خودش بگه. آن زلیخا از سپندان تا به عود، نام جمله چیز یوسف کرده بود. تا اینجا روشنه؟ نام او در نامها مکتوم کرد، ببینید پنهان کرد. نام او در نامهای دیگه مکتوم کرد، یعنی اسم دیگری گذاشت ولی معناش نظرش یوسف بود، مقصودش از اون اسم یوسف بود. برای چی؟ برای اینکه غریبه ها نفهمن که این عاشق یوسف هست و به هرچی میگه و راجع به هرچی حرف میزنه و هرچی رو که نگاه میکنه مقصودش یوسف. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد، یعنی به محرمهای خودش نزدیکان خودش به اونا گفت، این اسما رو معرفی کرد که من مقصودم از این اسما اینه که حالا میاد جلو. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی کانیار با ما گرم شد. میبینی؟ میگه که من در حرف میزنه، میگه که آره این موم به واسطه گرمای آتش نرم شد. اونا میفهمیدن محرما که مقصودش این است که یوسف با ما رابطش گرمتر شد. چون بگفتی موم ذاتش نرم شد، این بودی، معناش این بود، کانیار با ما گرم شد. ور بگفتی مه برآمد بنگرید، اگر به اطرافیانش میگفت که ماه طلوع کرده و آمده به ماه نگاه کنید، یعنی اینکه یوسف رو داره میاد، یوسف رو تماشا کنید داره میاد. ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، این تا کجاها رفته مولانا؟ ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید، باز هم منظورش این بود که عشق و گرمای عاشقی در دل من، یعنی حالت من حالت بهاری پیدا کرد، من بهار شدم و در درون من شکوفه ها شروع کرد طلوع کردن. چرا؟ چون یوسف آمد. بله
استاد، اینجا میتونیم بگیم از سپندان تا عود میشه تمام مخلوقات و تجلیات پروردگار؟
بله همین است دقیقاً.
یعنی خدا ما به خاطر همین از دریا علی سلام میگه من یه درخت رو قبل از خود درخت رو ببینم اول خدا رو میبینم.
دقیقاً همینه. بله اتفاقا مولانا از همین داستان یوسف و زلیخا نهایت استفاده رو در تبیین توحید کرده. میخواستم حالا این آخر است اشاره درستی فرم، تبیین توحید کرده، میگه انسان الهی همه چیز رو خدا میبینه، جلوه و تجلی اوصاف خداوند میبینه دیگه، صندلی و درخت و موش و گرگ و نمیدونم شیر و آدم و آسمان و کرات و کهکشان ها و همه اینا رو خدا میبینه. چون بارها قدیم ما خیلی گفتیم اینو دیگه، گفتیم که از نظر عرفا اینها تجلیات اوصاف خداونده که به صورت عکس در عالم پدیدار شده، ما عکس ها رو داریم میبینیم. تو از اصل عکس کجاست؟ اوست. که تجلی پیدا کرده، که بارها من مثال منشور رو زدم اگه یادتون باشه، گفتم یک منشوری رو تصور بکنید که میلیون ها وجه داره، نه منشور 6 وجهی و 8 وجهی، میلیون ها وجه داره. شما از هر پدیده ای رو که دارید نگاه میکنید در یکی از این ابعاد منشور دارید نگاه میکنید، ولی منشور یکیه، اونه تجلیات اوصاف خداوند، اوصاف بی‌نهایت خداوند در پدیده های گوناگون تجلی پیدا کرده، یعنی به صورت پدیده های گوناگون در آمده. خب به صورت مورچه در آمده، تعارف که نداریم، به صورت کهکشان در آمده، به صورت من و شما در آمده. این نگاه عرفاست. بله خواهش می‌کنم.
فرمایشتون همین 115 سوره بقره است که ولله المشرق والمغرب فاینما
احسن و سمه بجل. من هر جا نگاه میکنم اون فقط میبینم اون انسان عارفه، انسانی که بالا اومده پدیده های ظاهری رو اصالت براشون قائل نیست، در بن این پدیده ها او رو فقط میبینه. و بابا طاهر دیگه اون شعراش معروفه. بله خواهش میکنم. بله میتونیم این تعبیر رو هم بکنیم، حالا من به این موضوع فکر نکردم، اینا نقطه ایست که شما فرمودید. ببینید ادامه رو عنایت فرمایید. نام او در نامها مکتوم کرد، محرمان را سر آن معلوم کرد. چون بگفتی موم ز آتش نرم شد، این بودی کانیار با ما گرم شد. ور بگفتی محبر آمد بنگرید، ور بگفتی سبز شد آن شاخ بید. گال یکی یکی داره میگه، توضیحش هم نمیده که معناش چی بود. که حالا من معانی رو اینجا نوشتم برای شما عرض میکنم. ور بگفتی برگ ها خوش میتپند، یعنی برگ های درخت ها باد داره میخوره به این باد عشق میخوره به این برگ های درخت ها و دارن میرخصن، خوش میتپند یعنی رقصانن برگ های، یعنی مقصودش اینه که حال من خیلی خوبه. اگر میگفت که برگ درختان به زیبایی در حرکت میکنن، مقصودش این بود که عاشقان برای یوسف در رقصن. یعنی خود بی خود انسانی که میرقصه انسانی است که بی خود میشود، از حالت خودش خالی میشه به این نسبتی که مشغول اون رقص میشه دیگه. سماع عرفا، سماع صوفیان هم از این جنس بود دیگه. اینها به میزانی که غرق میشدن در مستی سماع کردن، به همین میزان بی خود میشدن. اصلا توصیه شمس تبریزی به مولانای فقیه که تو باید بری برقصی یا سماع کنی به تعبیر اون خود اونها، مقصودش همین بود که حالت بی خودی رو بتونی تجربه کنی تا بفهمی که چه لذتی در این عالم بی خودشی، بی خود اون خود طبیعی رو اگه تونستی از خودت دور کنی و خود الهیت بیاد میدون، چه لذت و چه زیبایی و چه شیفتگی در ایجاد میکنه. به خاطر همین هم ول نکرد دیگه، کارم به جایی رسیده بود که موقع نماز شد، مولانا در حال سماع بود دیگه، یکی اومد در گوشش گفت آقا وقت نماز، گفت ما همه اینک در نمازی. این اون حاله، نه اینکه میخواد بگه که ما داریم میرقصیم در حال نمازی، این اون یکیه، نه میگه ما نماز جایگاه بی خودی است، نماز حقیقی اینه، من هم همین الان همین اتفاق برام افتاده دیگه، در حال گفت همینک در حال نماز. حالا بعد میگفت میگه که ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، عجب بوی خوشی مثلا این اسپند که آتش کردن و دود کردن در فضا پیچیده، مقصودش این است که بوی یوسف میاد، بوی عطر یوسف استش. ما میبینید همه اینها رو، یعنی چی؟ یعنی شما یه انسان الهی بیا بالا، اون وقت همینجوری میبینی مورچه رو، هم همینطور میبینی که وچه اوست، چهره او سوسکم همینطور میبینی، یعنی هر چیزی رو که علظاهر مشمئز کننده است و یا ریز هست و اهمیت نمیدی، میفهمی نخیر یه چیزی، یه نشانی از اوست. نشان اینو میخواد بگه مولانا، این داستان رو آورده میخواد بگه همه چی نشان خداست. ور بگفتی خوش همی سوزد سپند، ور بگفتی گل به بلبل راز گفت. خب اینا رو برای چی داره میگه؟ برای اینکه میگه حالا یه ارتباط برقرار شد، یه سری بین یوسف و زلیخا وجود داره یا رفت، گفتگوی صورت گرفت. ور بگفتی گل به بلبل راز گفت، گل اسرارش رو به بلبل میگه دیگه. ور بگفتی شه سر شهناز گفت، یا سره ببخشید، ور بگفتی شه سر شهناز گفت، یعنی او از اسرار درون زلیخا آگاهی پیدا کرد. خب اینا مقامات معنوی است که قابل دسترسی هست و میدانم که شماها کم و بیش هم ولو در یک دوره موقت و خیلی کوتاه حس چنینی رو تجربه کردید. ور بگفتی چه همایون است بخت، داره حرف میزنه، اونا باید بفهمن این چی داره میگه. اگر گفت که وقت چه ما اقبال خوبی داریم ما و وقت و اقبال به ما رو کرده، مقصودش این بود که با داشتن یوسف من خوشبختم. خب اون که نداشت یوسف رو که، و داره باطن داستان رو مولانا برملا میکنه. ور بگفتی که برفشانید رخت، برفشانید رخت یعنی به رقص آمده دیگه، لباس ها باز میشه موقع رقصیدن، و حالا دیدید دیگه توی سما آسیناشون رو تکون میدن، دامن های لباس ها باز میشه و شروع میکنه رقصیدن. ور بگفتی که برفشانید رخت، مقصودش این بود که در حال رقص قرارش و شادی و نشاط قرار گرفت، و معنای دیگرش احساس فراغ کردنه. در دل سما در این حال که حالت بی خودی به وجود میاد، چرا این حالت بی خودی به وجود میاد؟ برای اینکه فراغ شدت پیدا میکنه موقع گردش دور زدن، طواف کعبه هم همینه، و بعد این بر اثر شدت هجران و فراغ این اوج میگیره که میخواد برسه به وصال دیگه، درسته؟ شدت میگیره، هی حرکت تندتر میشه، حرکت احساسی تر میشه، تا اونجایی که از حالت خود طبیعی دیگه خارج میشه و بی خود میشه. لذا میگه ور بگفتی که برفشانید رخت، یعنی در اوج فراغ قرار گرفت. رقص هم همین، همین رقص معمولی هم همینه، باطنش رو شما کنکاش کنید، اون رقصنده دقیقا یک همچین حسی داره. حالا کار نداریم که به تعاویر دیگری ازش میشه و اینا، بله؟ نه دیگه، فراغ بیشتر میشه تا برسه به من وصال دیگه. فراغ وقتی که شما بله همون فراغ دیگه، حالا اسمش بذاری شوق فراغ، وقتی که شدت پیدا میکنه به اوج میرسه وصال اتفاق میفته. تا نرمه و کمه و شدت نداره که معمولیه دیگه، داره زندگی میکنه. خب وقتی که شدت پیدا کرد تصمیم میگیره بلیط آمریکا رو بگیره بره سراغ بچه. این که موقعی که 10 سال گذشته اوج گرفته، فراغ به اوج خودش که میرسه به وصال منتهی میشه. اینجا داره همینو میگه، ور بگفتی که برفشانید رخت، ور بگفتی که سقا آورد آب، اون یه سقای اونجا آب میوردن میفروختن میدادن به مردم، ور اگر میگفت که سقا آب آورده، منظور این بود که آب جمال یوسف آشکار شده. ور بگفتی که برآمد آفتاب، یعنی طلوع کرد یوسف آمده، یعنی قلب او به واسطه یوسف روشن شده، یعنی قلب یوسف آفتاب طلوع کرده، آفتاب یوسف بر من، قلب من به واسطه او روشن شده. بر بگفتی دوش دیگی پختند، حالا این اصلا چه حرفایی داره میزنه مولانا، خودش هم معلومه مست شده و حال عادی نیست. بر بگفتی دوش دیگی پختند، اگر میگفت که دیشب غذای خوبی مثلا اونجا پختند، در دیگ غذای پخته شد، یعنی من پخته شدم، یعنی من در عشق یوسف پخته شدم. او از حالت خامی میبینید داره میره به سمت الهی شدن، همون عشق ظاهریه که ممکنه مذموم باشه، داره کم کم میشه عشق، تبدیل میشه به عشق مجازی، تبدیل میشه به عشق حقیقی و عشق الهی. ور بگفتی دوش دیگی پختند یا هوایج، هوایج یعنی دیگ، معنای کلمه یعنی دیگ ها، یا هوایج از پزش یک لختند، یعنی اون موادی رو که در درون دیگ ریختند انقدر پخته شده که یکی شدن، در هم آمیختن، مثل آب گوشت، نخودش و گوشت و نمیدونم همه سیزمینیش و همه مخلفاتش در هم میآمیزد. باز هم منظورش این بود که در حال خیلی پختگی و پختگی کامل قرار گرفته. ور بگفتی هست نانها بی نمک، باز عکسش هم هست دیگه، اگر گفت نانا بی نمکه، یعنی این که فاصله افتاده بین من و یوسف، اون بی نمکه دیگه، یعنی بدون یوسف زندگی معنا و مفهوم و لطفی نداره، نمک غذا لطف غذاست دیگه. ور بگفتی هست نانها بی نمک، ور بگفتی عکس می گردد فلک، وارونه داره میچرخه، یعنی حال من وارونه شده، یعنی مثل که فراغ افتاده بین من و یوسف. ور بگفتی که به درد آمد سرم، سردرد گرفتم، ور بگفتی درد سر شد خوشترم، یعنی اگه میگفت سرم درد گرفته معلومه که مبتلای به فراق شدم، یعنی چند روزه ندیدم دلم تنگ شده. اگر میگفت که درد سر خوب شده، بهتر شده، درد سرم آرامتر شده، یعنی اینکه یه اتفاقی افتاده، یعنی از رنج و فراق رهیدم و حالا یا صداشو شنیدم یا خودشو دیدم یا پیغامی آمده و هرچی که هست و از بهتر شده. خب گر ستودی اعتناق او بودی و نکوهیدی فراق او بودی، میگه اگر می ستود اون رو، حالا دیگه کلی کرد مولانا دیگه، اگر میگفت که او رو ستایش میکرد در واقع از ویژگی های مثبت و از حالت وصال و از شدت عشق و از دیدن جمال و اینها میگفت، ولی اگر بر نکوهیدی فراق او بودی، اگر چیز منفی میگفت مقصودش این بود که این فراق شدت پیدا کرده. صد هزاران، خوب ببینه این خدا رو داره میگه و انسان رو رابطش با خداست، صد هزاران نام گر بر هم زدی، یعنی تمام پدیده های عالم، اشاره فرمایشیشون تمام پدیده های عالم، صد هزاران نام گر بر هم زدی، قصد او قصد او و خواه او یوسف بودی. این راجع به هر چی حرف میزد راجع به خدا داشت حرف میزد. خب این یک انسانی که برد به اون اوج من الهیش شکوفا بشه، واقعا نگاهش هم اینطوری میشه دیگه. صد هزاران، این رو عرض کردیم، گر گرسنه گرسنه بودی چون نام او، چون گفتی نام او گرسنه بودی چون گفتی نام او، میشدی او سیر و مست جام او. یه دیگه اصلا دیگه نیازی به غذا هم نداریم، این صحبت از جانه، این شکم و معده و اینا که با گفتن اسم کسی سیر نمیشه، که اون جان هست که وقتی اسم او رو میبره شکوفا میشه و سیر میشه و احساس پوری میکنه. لذا میگه که کجا بودیم؟ بله، گرسنه بودی چو گفتی نام او، وقتی که اسمشو میبرد، یعنی گرسنه در حالت فراغ و رنج که قرار میگرفت شدت پیدا میکرد، اسمشو میگفت تطمئن القلوب علاوه ذکر الله، این همون نیست؟ علاوه ذکر الله تطمئن القلوب علاوه ذکر الله، فرق نمی، میگه سیر میشد، پر میشد، آرام میشد. گرسنه بودی چو گفتی نام او، میشدی او سیر و مست جام او، انگار پر میشد، رفع گرسنگیش میشد، تشنگیش از نام او ساکت شدی. یعنی میخواد چی رو داره بگه؟ میگه اگر با خدا یک ارتباط صحیح برقرار کردی همینه، تشنگی سیر میشی، رفع تشنگی میشه، رفع گرسنگی میشه، نه گرسنگی مادی، نه تشنگی با آب، نه اون نیازهای فراق، اون فراقمندی، اون هجران، اون غمهای باطنی و درونی شما همه آرام میشه. یعنی بشری که دنبال آرامه باعثی بره سراغ چی؟ تطمئن القلوب علا به ذکر الله، راه دیگه ای نداره. بربودی خب تشنگیش از نام او ساکت شدی، نام یوسف شربت باطن شدی، مثل شربتی بود که می نوشید. بربودی دردیش زان نام بلند، بربودی دردیش زان نام بلند، اگر دردی رنجی بر او غالب می شد، بردن اون نام بلند درد او در حال گشتی سودمند، حالش خوب می شد. خب مگه همین کار نمیکنه؟ ما وقتی که مبتلای به گرفتاری های سنگین میشیم تازه یاد او میفتیم و اتفاقا به یاد او میتونیم این گلیممون رو عذاب بکشیم، یعنی از این مرحله سختی عبور بکنه. سختی اتفاقی درش نمیفته، ما نسبت به سختی دیدمون عوض میشه، وگرنه اون فرض کنید مالی رو که دوز برده یا رنج دیگری رو که بر من مستولی شده و من رو مچاله کرده، گرفتار کرده، زندگی من رو به آتش مبدل کرده، سوز و گداز در من ایجاد کرده، اون که تغییر نمی کنه که، اون حالت هست. خب من یه چیز گم کردم، من وقتی که یاد به او ارتباط برقرار میکنم، چون نگاهم به هستی و پدیده های پیرامون من هست عوض میشه، چون پر او رو میبینم، اون وقت این چیزهای کوچیک خالی برام کم اثر و بی ارزش میشه و من رو آرام میکنه، وگرنه اون اتفاق سر جاش هست، نگه معجزه میشه مثلا اون گم شده پیدا میشه، البته بعضی موقع این اتفاق میفته. اما اون تطمئن القلوب علاوه ذکر الله که میگه در مقابل مصائب و گرفتاری ها و سختی ها و مشکلات یاد او کنید تا آرام بشید، و این چیزیست که تجربه شده دیگه، خب بعد میگه که میشدی او سیر و مست جام او، اینم عرض کردیم، ور بودی وقت سرما بودی او را پوستین. خب این چجور خداییه، چجور معشوقیست؟ میگه وقتی که سرد میشد یعنی یخ میکرد، افسرده میشد، غم برش مستولی میشد، یاد او میکرد مثل اینکه پوستین پوشیده، گرم میشد، حالش خوب میشه. خیلی رابطه قشنگیه که انسان با خدا برقرار کنه. وقت سرما بودی او را پوستین، این کند در عشق نام دوست. این نام خدا اگر میگه با او رفیق بشید، دوست بشید، همین کارها رو با شما هم میکنه. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد هزاران مرد پنهان در یکی، کی؟ اشاره به پیامبره. میگه انسانهای الهی این چنان اوج میگیرن که گویی همه انسانها در درون اونها یکی شده، با اونها در آمیخته، همه هستی با اونها در میامیزه. حالا اینجا مولانا استناد به قرآن کرده و انسانها رو گفته. در قرآن ما یه آیه داریم راجب پیامبره، میگه که راجب حضرت ابراهیم میگه کان ابراهیم امتون واحد، تنهایی امت بود. این اشاره به اون داره میکنه مولانا، میگه که صد هزاران مرد پنهان در یکی. یعنی شما تک تک شما عزیزانی که اینجا نشستید، ابراهیمی در درون دارید که اگر اون ابراهیم شما آشکار بشه و به او برسید و او بشوید، اون ابراهیم حقیقی خودتون بشوید، شما همچنین موقعیتی رو پیدا میکنید. اختصاص به حضرت ابراهیم نداشت. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان، صد کمان و تیر در جناوکی. یعنی چیزی که اصلا عقل نمیتونه قبول کنه، صد هزاران کمان و تیرهای اون کمان درج در ناوکی، در نوک تیر باریک درج میشه و شما اینو نمیتونه، عقل نمیتونه این رو بفهمه که چطور صد هزاران تیر و کمان، یعنی بی نهایت تیر و کمان، در یه ناوک، یعنی یه تیر خیلی نازک پنهان شده. خب این در عالم معنا این اتفاق میتونه بیفته، در عالم ظاهر و عالم ماده که نمیتونه این اتفاق بیفته. صد هزاران مرد پنهان در یکی، صد کمان و تیر درج ناوکی. ما رمیت از رمیتی فتنه ای، صد هزاران خرمن اندر خفنه ای. صد هزاران خرمن اندر حفنه ای. ببینید همه تضادهایی است که اصلا عقل نمیتونه قبول بکنه. فقط در عالم معنا شما اینو میتونید بفهمید و درک کنید. ما رمیت از رمیتی فتنه ای، فتنه یعنی جنگ. میگه در جنگ هم همین اتفاق افتاد. شما میگی چجور من نمونه میارم؟ مولانا میگه من نمونه مثال میارم چیزی که در قرآن آمده، خطاب پیامبر در اون جنگی که همشون ترسیده بودن، انبوهی و بزرگی لشکر رو دیدن، انبوهی سپاه مقابل رو دیدن، همه نگران خودشون رو باختن، رفتن پیش پیغمبر که آه خیلی خطریه، تو این جنگ نمیشه رم. اینا همه مسلحن، تجهیزات مدرن اون روز رو دارن، نیروهاشون هم خیلی بیشتر از ما، نمیتونی حریف بشی. که حالا در قرآن بازم اینم ظاهره ها، بازم ظاهره، بازم نماده، توجه بفرمایید که اونجا جبرئیل میاد، در قرآن صراحتا آمده و پیامبر رو مأمور میکنه که توی مشت خاک بردار به سمت دشمن پرتاب کن، که پیامبر این کار میکنه و اینا تبدیل میشه به تیرهایی علی ظاهر، ولی باطن قصه چی بود؟ باطن این بود که این تبدیل میشه به طوفانی، گرد و خاک شدیدی محیط رو میگیره، اینا دیگه چشماشون نمیتونه، قادر نیست ببینن، قادر نیست اصلا خودشون رو جمع جور کنن و شکست میخورن. و اونجا خداوند، اینا خوشحال میشن، خب سپاهیان پیامبر خوشحال میشن از اینکه چنین اتفاقی افتاد و اینا پیروز شدن با عده و عده کم بر اون دشمنان و کافران، که اینجا وسوس نفس باز دوباره، اون دشمن نفس بود و این جان بود که شکوفایی پیدا کرد، تونست غلبه کنه بر نفس. اینم به صورت نمادی نگاه کنید، این میشه اونجا خداوند برای اینکه اینا غرور بهشون دست نده. ببینید غرور من الهی است که الان میگه خب من تونستم نفس رو زمین بزنم، شکستش، و خود همین غرور میشه آفت برای گام بعدی که اون زمین بخوره. برای اینکه این اتفاق نیفته، خداوند جبرئیل رو فرستاد و گفت بهشون بگو که باج من بودم که تیرن تو، شما تیر ننداختید، که باورتون نشه که شما انداختید، شما پیروز شدید، من بودم که این کار رو کردم. ما رمیت از رمیتی فتنه، در اون جنگ من تیر انداختم، شما تیر ننداختید، که تیر به دست شما انداخته شد. علی ظاهر این بود، ببینید این باطن ظاهر که میخواد بگه معنا و پوسته، یعنی همین ظاهرش این بود که این سپاه پیامبر تیرها رو انداخت، یا نه پیامبر اون مشت خاک رو انداخت، اما باطن بود کی نیرو داد به این مشت خاک که بتونه یکم چنین توانایی رو از خودش نشون بده. حالا اینا بگذاریم. ما رمیت از رمیتی فتنه ای صد هزاران خرمن اندر هفنه ای. این خیلی مهمه. این همون تضادی است که عقل نمیتونه قبول بکنه که هفنه یعنی یه دانه گندم یا یه نان گندم. صد هزاران خرمن در یه دانه گندم پنهان میشه. و شما میگید که آقا این امکان داره؟ بله، من میگم حتی از نظر عقلی هم امکان داره. به لحاظ ظاهری یه دونه گندم شما میکارید تبدیل میشه به صدها خرمن گندم دیگه. الان هم اتفاق نمیفته. اما مقصود مولانا این نیست. میگه نه، شما تو این تضارب و تضادها رو با عقل نمیتونید هضم کنید. در عالم معنا این قواعد کنار میره، دور میخوره. اونجا این قوانین حاکم نیست. این قوانین مال عالم ماده است. صد هزاران خرمن در هفنه ای آفتابی در یکی ذره نهان. خوب دقت کنید، بحثا چقدر هم زیباتر و عمیق‌تر داره میشه که همین ویت رو اتفاقا بعضی از مفسرین حمله به کشف اتم کردن که مولانا 800 سال پیش به این موضع آگاهی داشته. ولی من نمیخوام این رو بگم. نه، من اصلا همچین فضایی رو قائل نیستم. مولانا داره بحث باطنی میکنه، بحث معنوی میکنه. میگه حالا ممکنه که به اون پدیده هم رسیده باشه، اما خودش جایی ظاهر نمیکنه که نه من اتم رو کشف کردم که اینا یکمچی توانایی دارن. آفتابی، ولی دقیقا وصف اتمه، آفتابی در یکی ذره نهان، ناگهان آن ذره بکشاید دهان. خب معلومه هر که ظاهر اینو نگاه کنه میگه همین اتمو داره میگه. ناگهان آن ذره بکشاید دهان، ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیشان خورشید چون جست از کمین. بعد اینجا که میرسی میبینی که خدا رو داره میگه. میگه اگه خدا آشکار شه، در هستی تجلی پیدا کنه، یعنی در درون وجود انسان، خداوند در وجود مادی انسان که عالمی است که بزرگتر از عالم ماده هم هست دیگه، این که همه اون قبول داریم که انسان با همین ظرف کوچیکی جسمانیش از عالم اکبر است و این عالم عالم اسفل. این رو همه دانشمندان همه امروز قبول دارن، نه فقط انبیا گفتن اینو. ذره ذره گردد افلاک و زمین، لذا وقتی که خداوند در وجود نورانی شما، جان شما تجلی پیدا کرد، وجود مادی شما کلن از هم میپاشه، موندک و بی اثر میشه. او رو داری دیگه، صد رو پیدا کردی دیگه، به این چیزا اصلا توجه نمی کنی. ذره ذره بله؟
بمب اتمی
اینجا. آره اینجا کلاس اتم.
اینجا ذره ذره گردد
اصلا بله. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیش آن خورشید چون جست از کمین. میگه جان انسان در این زندان تن گرفتار شده، در کمینگاه افتاده، شکار شده. اگر شما این تعلقات و وابستگی ها رو کنار بزنید، جان آزاد میشه و چنین توانایی وقت مثل یک آفتابی میمونه که عالم گیر میشه. پیش آن خورشید چون جست از کمین، ذره ذره گردد افلاک و زمین. یعنی چی ذره ذره گردد؟ خب مثالش رو شما، مثال مادیش رو دارید میبینید دیگه. ببینید وقتی که نور از یه روزنه‌ای توی ساختمان‌های تاریک، نور خورشید وارد میشه، شما در پرتو این نور ذراتی رو میبینید که معلقن. قبلش اینکه این نور بتابه شما اونا رو نمیبینید. این نور میاد چیکار میکنه؟ اونا رو آشکار میکنه. میگه نور حقیقت اگر در وجود شما تابش پیدا بکنه و بتابد، تمام زوایای تاریک وجود شما رو روشن میکنه. حقیقت شما رو پیش چشمان شما قرار میده و میبینید و حقیقت عالم رو و پدیده‌های دیگه. ذره ذره گردد افلاک و زمین، پیشان خورشید چون جست از کمین. خب وقت گذشت و ما هنوز یک صفحه دیگه از این بحث داریم. به نظرم بذارید که دو تا که از جناب شمس بخونیم چند دقیقه هم ذائقتون عوض شه، خستگیتون در بره. از همین جنس حرفایی که شمس زده و مولانا تبدیلش کرده به این معانی بلند. میگه که کسی که پادشاهی را بیاود گوید بیست. میگه یه نفری نیاز داره، در مسیر پادشاه قرار گرفته که حالا اینا خدا ببینید و انسان نیازمند نماد اینه داست، انسان نیازمندی که منتظر پادشاهی از اونجا عبور کنه و او تقاضای خودش رو. کسی که پادشاهی را بیابد گوید بیست، پادشاه داره میره اون با نمیسته که اون میش میگه که وایسا من کارت دارم، یعنی شما چکار میکنی؟ به خدا مراجعه میکنی. از تواضع انان بکشد، پادشاه هم تواضع میکنه و انان اسبش رو کنترل میکنه و میسته و میگه خب بگو ببینم چی. از تواضع انان بکشد گوید چه میخواهی. ببین این رابطه انسان با خدا رو داره ترسیم میکنه مولانا. میگه وقتی که به نیاز رسیدی، فقر، فقر مادی هم مقصود نیه، فقر یعنی نیاز، هر نوع نیازی در وجود شما مستولی شد، بیایید برید سراغ او، صداش کنید بگید بیست، من باید کار دارم. اونم تواضع میکنه میسته، خواهد بگه خدا اینطوریه، خدا پادشاه متکبر نیست، پادشاه ظالم و جبار نیست، پادشاهی است که وقتی صداش کنی دعوت شما رو میپذیره. خود اونی است که جبر کنه، بخورید منو، من مال شما میشم. ببینید این آیه، این آیه معروفی هم که همه شنیدید، ادعونی استجب لکم، که اینجور معنا شده، حالا بگم متاسف کنه یا چی بگم نمیدونم، تو اغلب قرآن ها اینجور معنا شده که شما دعا کنید من دعای شما را اجابت میکنم، و بعد ما میلیون ها دعا میکنیم اجابت نمیشه، بعد هم میگیم که خلاف واقع گفت خدا. این چی جوره؟ خدا نعوذ بالله دروغ گفته؟ اجابت نمیکنه واقعا؟ چیه؟ اصلا این نیست. وقتی که دقیق میشه روی معنای آیه میبینی که میگه آقا منو بخوانید من مال شما میشم، اصلا نمیگه من مشکلش سرم درد میکنه از من بخواد سرت خوب کنم من خوب میکنم، بعد میبینی خوب نشد باید بری استامینوفن بخوری، بعد میگی که این چی جور خدایی. نه خیلی روشنه، ببین همه آیه کوتاه، ادعونی منو مرا بخوانید استجب لکم، من اجابت میکنم، یعنی من مال شما میشم. اصلا نگفت شما چیزی از من بخواید، که میگه منو بخواید، منو از من بخواید من مال شما میشم. و دقیقا اونجاست که مولانا میگه که به محضی که شما دعا میکنید استجابت پیدا میکنه، و بعد ما ذهن ما میره به سمت این که خب پکو ما که نمیبینیم، میگه بابا تو اصلا معنای قصه رو، و هم به محضی که شما او رو خواندی او آمده منتظر فقط بخوانیش، یه طرف از فعل دیگه، شما حضور او رو بایستی آمده تلقی بکنی، نه اینکه خودتو فریب بدی. چرا؟ برای اینکه شما به موضع دعوت رسیدی، یعنی اینکه این نیاز در شما انقدر شدت پیدا کرده که او رو خواندی، خود دعا و استجابتش هر دوتا درش مستتره، اگه منتظر اجابت نباش. اونجاست که مولانا اون داستان معروف رو در مثنوی مطرح میکنه که یک کسی بود هی الله الله میگفت، و نهایتا شیطان اومد دید مدت هاست این الله الله میگه حالش هم خوبه، اومد گفت که خب برای چی اینقدر الله الله میگی؟ تا حالا این همه در زدید اومد در باز کردن مگه؟ تو این جوابی ندادن، جواب نیامد برای تو، برای چی باز دوباره داری ادامه میدی؟ اون بیچاره هم یه دفعه رفت تو فکر و مایوس شد و گفت واش مشکل بدم نمیگه ها، ما این همه الله الله گفتیم کسی جواب به ما نداد، این همه در زدیم کسی در باز نکرد، ول کرد، مایوس شد، ناامید شد. حالا مولانا اون داستان رو خیلی دقیق و ریز مطرح میکنه و اونجا این نکته رو بیان میکنه، میگه که در همون الله گفتن شما در اجابت کردن ماست، پاسخ ماست، وگرنه تو نمیرسیدی به الله گفتن. این که این میدان رو پیدا کردی، این نیاز رو، این ظرفیت رو آمدی، اسم ما رو بردی، یعنی این که ما تو رو خواست پذیرفتیم که اسم منو بردی. چرا خیلی دیگه اسم منو نمیبرن؟ بعد هم نتیجهش داشتن اوست، داشتن او. شما نباید، ما نباید انتظار داشته باشیم سرمون درد میگیره خدا سر ما رو خوب کنه. که ببینید اینا قانون داره، تو هستی اشتباه میکنه. ما مسلمان ها یکی از دلایل عقب افتادگیمون هم ایناست به نظرم، که ما قوانین عالم رو ول کردیم، همه اونجا فکر کردیم خدا اونجا نشسته، فقط مشکل ماشین من پنچر میشه، اون رو نظر پنچر شه، مثلا من نظر تصادف کنم سر من درد نگیره. خب این که قانون داره عالم، آقا قانون عالم، همه هم عقل داریم، همه هم شعور داریم، همه هم میتونیم تحقیق کنیم، میتونیم درس بخونیم، میتونیم مطالعه کنیم، میتونیم بفهمیم، میتونیم بشینیم یکی یاد بگیریم. قوانین عالم رو بشناس، درست زندگی کن. اون قانون من کرده عالم رو، به شما هم عقل و علم و دانش و درک و اختیار داره، میگه بیاید کارتون رو اداره کنید. سردرد میگیری باید برید سراغ استامینوفن، تاره راهش اونه، راهش من نیستم، که من اون قانون رو گذاشتم که تو اگر نا همواری کنی سردرد میگیری. یعنی اونم قانون عمل نکردی که سردرد گرفتی. حالا بازم من ولت نکردم بگم خب قانون عمل نکرد کلش بخوره به دیوار، نه خیر، یه قانون دیگه گذاشتم که اون قانون اولی رو خونسا کنه، برو اونو کشف کن. آقا من زلزله فرستادم، زلزله طبیعت این کرات خاکی است، در کرات سماوی هم همین اتفاق میفته. برای بقای حیات این عالم این قوانین باید کار کنه. خب تو برو یه خونه ضد زلزله بساز. من که عقل دادم بهت، شعور بهت دادم، امکاناتش رو هم که تو زمین هست، مگه نکردن افراد دیگه؟ تو چرا خونه گلی درست میکنی توی منطقه زلزله خیز؟ خب این بیشعوری توه یا بیشعوری سیستمیست که نمیفهمه اینا رو؟ ولی اونا کردن با 18 رشته 20 رشته را میگن زلزله میاد، هیچ اتفاقی هم اونجا تازه کیف هم میکنن، تکون میخورن و میلرزن، رقصی هم اتفاق.
استاد یه وقت بنده مستحصل میشه، همه تلاشش هم میکنه، ولی خب باز اون راهی باز نشه دیگه، توسل به خدا پیدا میکنه. اون نتیجه چون اون چیه پس؟
نمیگم اون گراه، وقتی که شما قواعد رو عمل کردید یا به مبتلا شدید به ناامیدی تام. هر کسی هم باید با بوکس خودش دیگه. خب مثلا فرض کنید یک کسی سرطان میگیره، متمول، اطرافیانش هم آدمای پایکاری هستن، پول فراوانی هم داره، ورش میدارن میبرنش این ور اون کشور، اون کشور، این بیمارستان، اون بیمارستان، یک کسی هم نه نداره. خب اون باید اون کارا رو بکنه، نمیتونه اینجا بشینه بگه که من پول دارم، امکاناتم دارم، همه شرایطش هم دارم، اینجا نشستم میگم خدای تو اینو شفا بده، این خبرو نیست، باید به استیصال برسه. حالا یه کسی هم هست که نه نداره، اصلا همون امکانات اولی هم نداره، زودتر به استیصال میرسه. یه جاهایی خدا ورود میکنه، این قوانین عادی رو دور میزنه که اونم خودش یه قانونه، نه اینکه بازم خدا داره یه کار اشتباهی میکنه، یه قانون مافوقی داره دور میزنه، قوانین عادی رو میاد وارد میشه. منتها کیه؟ موقعی که من به استیصال، یعنی من از قوانین عادی دیگه نتونم بهره برداری، یعنی اونو باید برم اون راه رو. این خیلی مهم. بله خواهش.
استاد اصلا معنی توکل یعنی تلاش بی‌وقفه و خودش هم خداوند تو قرآن میگه، میگه تو هر مرحله که هستی تلاش بکنی تو همون مسیر موفقیت میکنی، حتی تو مسیر خلاف باشه. به خاطر همین ما یکی از سوالایی که برامون میمونه همیشه میگه طرف این همه ظالمه، این همه چی داره دزدی میکنه، روز به روزم برکت کارش بیشتر میشه. میگه شما تو هر مسیری تلاش بکنی، ما یه پیریود زمانی یه کاری میکنیم که آگاه بشی، اگر نشی تو همون مسیر بهت برکت میدیم. تو هر مسیری که تلاش
کنیم. چای تپشی میدونست؟
بله. عرض کنم حضور شما، ببینید بحث توکل رو ما یه دو سه جلسه مفصل از نگاه مولوی صحبت کردیم چند سال پیش. من ابیاتی رو که در مورد توکل بود از مثنوی آوردم برای شما عزیزان، اون موقعی که تشریح داشتن اونا تشریح کردم و گفتم توکل یعنی چی. ببین توکل معنی لغوی ظاهرش این است که من یه وکیل دارم دیگه، و به جای من کار انجام بده. من نمیتونم برم تو دادگاه دفاع کنم، زبانشو ندارم و علمشو ندارم، حقوق بلد نیستم، یا یه وکیل میگیرم میفرستم میگم تو برو به جای من کار رو انجام. بنابراین توکل کردن یعنی وکیل گرفتن. اما در عالم معنا وکیل گرفتن، توکل کردن به خداوند با چیه؟ با اون جمله معروف پیامبره دیگه، با توکل زانوی اشتو ببند. شما کارتو بکن، بقیهش به ناتوانی که رسیدی به او واگذار، او رو وکیل کن، او میبره بقیه کار. این معنی توکل خیلی خلاصه و خیلی ساده که خدمت شما عرض کنم. در تمام مراحل کارم هست، یعنی من گامی که دارم میرم نونوایی، تو هر قدمی که من دارم برمیدارم هم دارم قانون رو عمل میکنم که باید حرکت کنم، و هم دارم توکل میکنم، چون ممکنه هیچ وقت نرسم به نونوایی، اون دیگه داره بقیه کار رو داره انجام میده و جلو میبره. بذارید نماز شد، من این جمله شمس رو تمام کنم. کسی که به پادشاهی را بیابد، گوید بیست از تواضع عنان بکشد، گوید چه میخواهی؟ این خداست. گوید یک دو پیاز که در دیگ کنم. حاجتاتون چی دارید تقاضا میکنید؟ وقتی رفتید پیش یه پادشاه میگه آقا من الان گرفتم اینه دیگه، من آبگوش گذاشتم پیاز نداره، یه دو تا پیاز بگید با هم بدم من بزنم تو آب. شمس داره مسخره میکنه، میگه آقا شما این نیست که، این پیاز رو باید بری وزنشو بکاری پیاز در بیاد بعدی بریزی تو قابلمه آبگوشت. اینه که نباید خدا بخوای، که خدا داده این رو قبل از اینکه تو بخوای داده، وزنشو داده، امکانشو داده، زمینشو داده، وسعشو داده. این نباید پیاز که در دیگ کنم. من میگویم که دو عالم بیش ارزی. ای انسان، شمس این چی داره میگه؟ میگه ای انسان حواست کجاست؟ تو به پیاز خودتو باختی. من دارم میگم، من شمس تبریزی میگویم که تو دو عالم بیش ارزی. این همونی که از کدام عالم اکبره. انسان عالم اکبره، هستی عالم اصغره. بیش ارزی و عزیزی و مکرمی پیش کی؟ خداوند گفت که من کرامت دادم. لقد کرمنا ولی آدم، بر همه هستی من تو رو کرامت بخشیدم و عظیمتر کردم. او میگوید نه، من دو پول میارزم، بهای من دو پول. خودت این انتخاب کردی که پیاز بگیری از او پیش پادشاه رفتی، یا زر ناب بگیری خودتو بخواهی، یا اینکه دنبال نیازهای معمولی و کم اثر و جزئی باشی که میتونی از راههای دیگه هم تامین کنی. میگه من چیکار کنم؟ من به تو گفتم تو چی که دو عالم بیش ارزی. من میگم از دو عالم تو بیشتر ارزشه، جایگاه بلندی داری در عالم هستی، این نمیدونی. عزیزم هستی، مکرمم هستی، ولی تو میگویی که چی؟ من دو پول میارزم. خودت ارزش خودت رو دی پایین. من چیکار کنم؟ بهای من دو پول است. به صفا ما را ببینی، به اعتقاد و درگذری خدات گشایش داد. میگه که اگر میخوای این معانی رو بفهمی باید به ما خالص نگاه کنی، به صفا ما را ببینی. یعنی چی؟ یعنی ما رو باور کنی. این حرفایی که من دارم به تو میزنم اینا تجربه منه، شما تجربه نکردی بعد منکر میشی، ولی اگر که با صفا به من نگاه کنی با باور که این معلومه که این راه رفته که داره به من میگه، اون موقع چی میشه؟ به اعتقاد، به صفا ما را ببینی. به اعتقاد یعنی باور کنی و درگذری، یعنی رابطه رو اینجوری برقرار کنی با اولیاء الهی یا با من الهی خودت که جان شما هست، خدات گشایش داره. اون موقع هست که این اتفاق میفته و خداوند به شما گشاید. ما را اصلی است و فرعی، چون اصل بگیری فرع فوت نشوه. این خیلی مسئله. میگه شما فرعت رو گرفتی، یعنی بوده مادیت رو فقط توجه کردی، بوده جسمانیت رو، تقاضاهای بوده جسمانی، تقاضاهای ناشی از حواس پنجگانه، اینا رو شما رو درگیر کرد. اینا یعنی توجه به فروعات. فرع رو گرفتی، اون اصله که جان شما هست و اون حقیقت انسانی شما هست، اونو از دست میدی. او رو بگیر، اینا رو هم داری. ما را اصلی است و فرعی، چون اصل بگیری فرع فوت نشود. نمیگه اینو از دست بده، میگه برو بالا از اونجا نگاه کن. بله خواهش. من بهترین دعایی که حالا این جمله آخر عرض بنده، من حالا من بی تجربه، کم تجربه یا نادان یا ناشی دارم عرض میکنم خدمت شما، اون چی که حالا من دریافت کردم، دو تا تقاضایی که انسان مهمه که خدا بخواد، بقیهش رو قوانین گذاشته بری کشف کنی در بیاری استفاده کنی. دو تا. یا باید بگید دعا این باید باشه، یا من رو به خودم بشناسون، این یک، که من عرف نفسی فقط عرف ربی، اگر خودم رو شناختم او رو میشناسم. یه دعای دیگری که مکمل این هست که اون هر دوتا رو هم در بر میتونه بگیره، یعنی این رو هم در بر میتونه بگیره، اونه که خودت مال من کن. این خیلی قشنگه. اگر ما بتونیم به این دسترسی پیدا کنیم که اون مال من بشود، اون با من یکی میشه، اون میشه خود من، میشه خود حقیقی من، من به اون تعالی دست پیدا کردم. خودت رو به من بشناس. این دعا مال پیغمبرم با اون عظمتش یک همچین دعا، میگه ما رو با حقیقت پدیده ها آشنا کن، با باطن پدیده هاش. این سنگ رو من سنگ نبینم، این درخت رو من درخت نبینم، یه چیز دیگری است این، اون رو من ببینم. خداوند به همه شما سلامتی، عزت و توفیق بده. ممنون.